بله خب اینجا رو هم روی ضبط زدم. پس بحث امروزمون رو شروع میکنیم. من سعی میکنم که یک نکات تکمیلی رو از فلسفه توماس آکویناس عرض بکنم و یک بخشی رو دوباره با هم متن‌خوانی بکنیم از متن جامع الهیات توماس، بحثی که درباره وجود الهی هست و اون براهین معروف وجود خداوند که در کتاب سوما، کتاب جامع یا جامع الهیات توماس اومده. و بعد در همین جلسه امیدوارم فرصت بکنیم که وارد اندیشه یوهانس دونسسکوتوس و نکات مهمی از اندیشه او بشیم. خب ببینید، قبل از اینکه وارد بحث براهین اثبات وجود خداوند در اندیشه توماس بشیم، این نکته رو عرض بکنم که درباره شناخت و درباره نظریه شناخت و بحث شناخت و بحث حقیقت در اندیشه توماس آکوینی ما نکته جدیدی که باش مواجه میشیم، چون امهاتش همون چارچوب اندیشه ارسطویی هست و تعلیفش با چارچوب‌های کلی سنت آگوستینی و همینطور نکاتی که از ابن سینا اخذ کرده درباره مسئله کلیات و اون سگانه ابن سینا که پیشتر بحث کردیم، به تعبیر لاتینیش آنتر رم، کلی، پیش از شی یا پیش از موجود، یا به تعبیر ابن سینا قبل الکسره، و این ر یعنی در شی یا کلی فل کسره، و پست رم کلی بعد الکسره. این تقسیم رو به این شیوه توماس هم میپذیره. در بحث شناخت و حقیقت نکته مهمی که در اندیشه توماس است در تمایز از سنت آگوستینی و سنت در واقع افلاطونی شارحان ارسطو که از بگیم فورفوریوس آغاز میشه و همینطور در فلسفه اسلامی کاری که ابن سینا میکنه، کاری که ابن رشد میکنه و امثالهم، که عقل رو به منزله عقل سازنده یا عقل فعال اینها متعالی و مفارق میدونستن، با این ضابطه که در واقع ما اگر قرار امور معقول و امور مجرد رو بشناسیم، این صرفاً از دل صورت حسی به دست نمیاد و صورت حسی در واقع معقول درش بالقوه است، در حالی که نزد عقل اینها بالفعل و امر بالفعل باید مقدم بر امر بالقوه باشه به لحاظ وجودی و رتبی و نمیتونه از امر مادی به دست بیاد. و همینطور این امر بالفعلی که عقل ما داره درک میکنه، این باید یک مابعضای در واقع مجرد عینی داشته باشه و عملا ملاک تبیین معرفت شناختی ارسطو رو به لحاظی میتونیم بگیم افلاطونی تبیین میکردن. یعنی ما باید یک مرتبه هستی شناختی و وجودی از عقل و معقولیت داشته باشیم تا عقل ما بتونه معقول رو در اشیاء ببینه و با اون متحد بشه به اصطلاح، و خلاصه یا به یک عقل فعال مفارق و متعالی قائل بودن، یا اینکه مثل آگوستینوس به یک اتصال با امر مجرد برتر یا عقل برتر که عقل الهیه ذیل نظریه اشراق قائل بودن. توماس آکوینی ویژگی جدیدی که در اندیشش هست نسبت به این سنت و نسبت به هم بحث اشراق آگوستینوس، هم نسبت به عقل فعال مفارق و متعالی ابن سینا و خلاصه سنت قبل از خودش، توماس از این جهت خیلی ارسطوییه. یعنی تأکید میکنه که نه، عقل فعال همین عقل فعال درونی ذهن ماست و ما نه نیاز به فرض یک عقل فعال متعالی و بیرونی داریم و نه نیاز به فرض نظریه اشراق و اشراق الهی داریم در اون آن شناخت امر معقول، بلکه عقل فعال ما خودش از جانب خودش نور طبیعی داره و ما ذیل نور طبیعی عقل هست که صور معقول اشیا رو درک میکنیم و از این طریق با درک این خودمون رو در مطابقت قرار میدیم با حقیقت اشیا. و از این جهت حقیقت اشیا که صورت معقولشون هست، این نزد عقل فعال ما با نور طبیعی عقل این فعلیت پیدا میکنه و بدین ترتیب شناخت ما و عقل ما و حکم ما درباره اشیا با خود اشیا مطابقت پیدا میکنه و حقیقت به این معنی تعبیر میشه ازش به مطابقت، آدکواتیو. آدکواتیو یعنی مطابقت یافتن. مطابقت چی با چی؟ مطابقت شناخت و حکم ما یا عقل ما با اشیا، مطابقت اینتلیکتوس با رس. و به این ترتیب در واقع فرض اصلی اینه که اون وجه معقول اشیا برای نور طبیعی عقل ما گشوده است و در واقع عقل فعال ما با اون نور طبیعی خودش، که نور طبیعی خودش در واقع یک بهره‌مندی ذاتیش هست از عقل الهی، نه اینکه براش اشراق بشه، بلکه این ذاتاً این بهره‌مندی رو از عقل الهی داره که میتونه با نور طبیعی خودش صور رو و ماهیات اشیا رو شهود بکنه و اونها رو ببینه در پرتو افشانی که عقل فعال میکنه ذیل نظریه ارسطو. و این شهود و این دیدن، دیدن با عقل به معنای نوس به تعبیر ارسطوییش، این معنای اصلی تئوریاست. تئوریا یعنی دیدن، مشاهده کردن، منتها مشاهده عقلانی یعنی نظری، در واژه نظر عربی هم این هست. این بحث رو به صورت خیلی روشن و دقیق و عالی توماس در همین رساله در باب حقیقت دبریتاته که ما بحث تعینات اصطلاحی وجود رو از روش بحث کردیم، در اونجا خیلی دقیق بحث میکنه و یکی از مهمترین و اولین متون و رساله های مستقل در فضای فلسفه اسکولاستیک و بسیار اثرگذار درباره مفهوم حقیقت به طور خاص. و حالا ما دیگه الان فرصت نمی کنیم کل این متن رو با هم بخونیم، متاسفانه وقتمون ضیق از این جهت. من فقط جمله‌ایش رو از بخش اول همین رساله در فصل دومش نقل می کنم، به این معنا که توماس در این رساله در باب حقیقت وقتی که می خواد در واقع مطابقت رو توضیح بده، عرض می کردم جلسات گذشته، مطابقت رو میگه دو طرف است. از یک سو عقل و شناخت ما مطابقت پیدا میکنه با موجود، با شی، از این جهت که عقل ما، عقل فعال، با پرتو افشانی خودش صورت معقول شی رو میشناسه، صورت معقولی که ضمن اون بالقوه هست، و از این طریق مطابق میشه حکمش با حکم شی. و از سمت دیگه خود شی رس مطابقت داره با اینتلکتوس، نه با عقل ما، بلکه با اینتلکتوس دیوینوس، یعنی با عقل الهی. یعنی این شی که معقولیتی در خودش داره و ذات معقولی داره که عقل فعال ما این رو به فعلیت میرسونه، خود معقولیت ذاتی این شی که صورتش و ایدوسش هست، ایده این شی هست، خود این ایده در واقع برمیگرده به ایده و حقیقت اشیا در علم الهی و در عقل الهی. و به این ترتیب خود شی هم در مطابقت، در مطابقت با عقل الهی، یعنی مطابقت دو مرحله است، مطابقت ذهن ما با شی، عقل ما با شی یا موجود، مطابقت شی یا موجود با عقل به معنی عقل الهی. و این رو توماس در این فصل دوم بخش اول رساله در باب حقیقت اینطور بیان میکنه، میگه که اشیاء، یعنی اشیاء عینی، موجودات، اینها بر عقل ما اثر میگذارن و به این ترتیب تعیین کننده شناخت ما هستند. یعنی عقل ما اثر پذیره و اینها اثر گذارن و اینها تعیین کنندن و عقل ما تعیین یافته است، تعیین یافته است. بعد میگه اما خود اشیاء عینی از عقل الهی تعیین پذیرفتند، یعنی عقلانیتشون رو عقل الهی که خالقشون هست بهشون شکل داده و علتشون هست. بعد این رو میخواد روشن بکنه، میگه همان گونه که اشیاء مصنوع، چیزایی که ما داریم میسازیم، نخست در عقل صنعتگر و سازنده تعیین پذیرفتند. یعنی همونطور که ما در مقام سازنده ایده اون چیزی رو که میخواییم بسازیم در ذهن داریم و بعد اون رو میسازیم، همونطور میگه اشیا در واقع عقلانیتشون و تعیینشون رو از عقل الهی و از علم الهی دارن و علم الهی در مقام یک دمیورگوس، خلاصه به تعبیر افلاطون، یا در مقام یک سازنده هست که حقایق اشیا رو از پیش به منزله ایده هاشون در عقل خودش داره. و بعد اینطور نتیجه گیری میکنه، تبیینش جالبه، میگه عقل الهی تعیین کننده حقیقت است و خودش تعیین یافته نیست، تعیین کننده مطلقه بدون اینکه تعیین پیدا بکنه. بعد در مرحله بعدی اشیا یا موجودات، اشیا عینی، میگه نسبت به عقل الهی تعیین یافتند، نسبت به عقل بشری تعیین بخشند. اینها در موقعیت واسط قرار گرفتند. عقل ما صرفا تعیین یافته است، عقل ما تعیین بخش نیست، عقل فعال ما صورت شیء رو داره میابه. و بعد میگه اگر عقل بشری ما بخواد تعیین بخش باشه، صرفا نسبت به اشیاء مصنوع تعیین بخشه. این یک ضابطه و قاعده بسیار بسیار مهمیه که تا فلسفه مدرن هم ما این باید در ذهنمون باشه، و اون اینه که عقل در جایی تعیین بخشه که متعلق خودش رو خودش داره میسازه. و عقل فعال در نظر توماس درسته که عقل بشریه و متعالی نیست و مفارق نیست و خودش داره پرت و افشانی میکنه، اما این همچنان فعالیتش، این اینتلکتوس آگنس، این آگرش، فعلش و کارش همچنان فعل یافتن و شهوده، شهود عقلانیه، نه فعل ساختن. اما همین ضابطه را اگر بیاریم در فلسفه مدرن و فلسفه سوبژکتیویته، عقل ما در واقع تعیین بخش میشه نسبت به موجودات به معنای جدیدی و سازنده میشه. یعنی عقل سازنده، نوس پویتیکوس، تازه به معنی واقعا سازندگیش اینجا داره میشه خود عقل بشری و حقیقت نزد ذهن ما داره ساخته میشه. و حالا با تمام تفاصیلی که به طور خاص در فلسفه کانت و کانت به بعد این مسئله با اون چرخش کوپرنیکی پیدا میکنه. خب پس حقایق اشیا یعنی ماهیات یک وجود پیشین در عقل الهی به منزله ایده دارن و این یک عنصر پیشینی در شناخت و در حقیقت اشیا هست، و عقل فعال ما که در واقع ماهیات رو داره کشف میکنه و صور معقول رو کشف میکنه، این نهایتاً بهره‌مند هست از قدرت شهود این حقایق، یافتن و شهود و پذیرش اینها، و با تعیین یافتن و تأثیر پذیرفتن از اشیاء در واقع میتونه این شهود رو به دست بیاره که بنیاد این میتونه، این تواناییش در واقع به تعبیر توماس شباهتش و بهره‌مندیش هست از عقل الهی. و با فرض گرفتن این بهره‌مندی نخستین، ما دیگه نیازی به تعبیر توماس به فرض یک عقل فعال مفارق یا نیاز به یک اشراق الهی مثل آگوستینوس دیگه نداریم، بلکه این خود نور طبیعی عقل که همون قدرت عقل فعاله، و قدرت عقل فعال عملا بهره‌مندیش است از عقل الهی که میتونه ماهیات و صور معقول اشیا رو ببینه. خب این نگاه خیلی کلی به نظریه شناخت توماس، ولی اینجا واقعا بحث باز نمیشه. یعنی توماس هر قدر هم درباره حقیقت بحث میکنه و درباره عقل فعال، درباره شهود حقایق، درباره ایده ها در امر الهی، تمام اینها میبینید در اندیشه های بعدی در قرن 14 اینها فرو میریزه و عملا این میراث افلاطونی، آگوستینی و ارسطویی دیگه قابل حفظ برای اندیشه اسکولاستیک و اندیشه قرون وسطای متأخر نیست و چارچوب ها کلا در هم میریزه و ما با سیطره نومینالیسم و بعد به دنبال شکاکیت مواجهیم. حالا درباره اون حتما توضیح خواهیم داد. خب من اینجا سوال اومده، ببخشید داشتم به یک نفس میگفتم. خانم فخاری نوشتن عقل هم که صفر درجه نیست، همیشه یک پیشفرضی هست. برای توماس جای سوال نبوده. اون چیزی که پیشفرض عقل در واقع مفاهیمن و مفاهیم عرض شود که عام و مفاهیم عقلی عام که توماس اینها رو به بداهت عقلی برمیگردونه، مثل مفهومی که ما از موجود داریم، مفهومی که از وجود داریم، مفهومی که از وحدت داریم، و تمام این مفاهیم استعلایی، تمام اینها در واقع مفاهیم پیشینی هن. یعنی چیزهایی نیستن که ما اینها رو از متن تجربه بخوایم به دست بیاریم، منتها با تجربه و با تجربه حسی اینها فعال میشن و شروع به در واقع تعیون بخشی میکنن، منتها تعیون بخشی از این جهت که ما رابطه بین موجودات رو بتونیم با یکدیگر بفهمیم. یعنی توماس مثل ارسطو در واقع قائل به اینه که شناخت ما و ذهن و عقل ما از حس و از تجربه حسی شروع میکنه و ما پیشاپیش مثل آنامنسیسی و یاداوری افلاطونی چیزی رو از پیش نباید نزد خودمون داشته باشیم. مثل ارسطو موزش ما با حس نقطه آغاز شناختمونه، منتها با حس آغاز میکنیم ولی همه چیز رو از حس به دست نمیاریم. و مهمترین چیز چیه؟ همین نسبه، نسبت هایی که ما بین موجودات برقرار میکنیم ذیل مفاهیم عامی که ما از خود مفهوم وجود به دست آوردیم. و این چون فرارونده از مقولات و فرارونده از ماهیات هست، به این معنی فرارونده از تجربه هم هست و ما این رو با تجربه شناختمون آغاز میشه، اما به این معنی نیست که ما تمام اینها رو مستقیما از دل تجربه حسی درآورده باشیم. به این معنی میتونیم بگیم که توماس به نقش پیشین و نقش فعال عقل قائل هست. حالا تفصیلش رو اجازه بدید من وارد بحث در واقع قرون وسطای متأخر که شدم بیشتر مطرح میکنم. آقای علی مرادی، آها دست بلند کردن، خب من دیگه سوالتون نخونم، پس بفرمایید خودتون، خیلی ممنون میشه. سلام. بله یه لحظه من فکر کنم صدای من کمه. بله من بلندتر بکنم که. بله بفرمایید. ببخشید.
بله استاد، چیزی حالا من اینجا نوشتم، حالا عقل اون ذهن انسان، حالا تعبیر که یعنی من چیزی که الان دستگیرم شد اینه که هم به نوعی سانه هم مصنوعه. خیلی خواستم اینو حالا واسه فهم بهتر مقایسه بکنیم با اون دو جریان حالا فکری معتزله و اشاعره در باب اراده و جبر و اختیار. یعنی بین جبر و اختیاری که واسه انسان و خدا قائلن، وقتی ما میگیم اراده خدا رو یک چیز تمام و کمال و به اصطلاح مسلط بر همه چیز فرض میگیریم، به جبرگرایی منجر میشه. اگر نه برای انسان در این وسط فاعلیتی قائل باشیم، مثل فاعلیتی که اینجا مثلا توماس میخواد مطرح بکنه، خیلی بیشتر من یاد اون جریان معتزله در باب قاعده تفویض میندازه که میاد بخشی از اراده خدا رو به صدا انگار ما جدا میکنیم، میگیم این حیطه کوچیک مال انسان در دایره اون، در حالا اون محیط بزرگ، ولی از اینجا به بعدش اینجا اراده خداست. من میخواستم ببینم ما میتونیم این نظریه رو حالا نزدیک بدونیم با دیدگاه توماس، از این باب که ما میایم میگیم این کلیت اختیار، کلیت این صانع بودن برای همون عقل فعاله، منتها این که یک بخشهایی هم به طور خیلی محدود عقل انسانی میاد و در حیطه همون اشیاء به نوعی اختیار به خرج میده، به نوعی دخالت میکنه و اونجا یک نقش، با اینکه خودش مصنوعه، نقش صانع ایفا میکنه، اینم شبیه همون تفیزیه که ما در حالا شاید معتزله داریم. و مثلا در طرف دیگرش هم بیایم اندیشه آگوستینوس رو، اون بحث اشراقش رو بیایم نسبت بدیم به اون قاعده کسبی که ما مثلا در اشاعره داریم، یعنی در اصل چیزی نیست این وسط انسان، بلکه اون اشراقیه که به واسطه اون اشراق هستن اختیارش، فهمش و فاعلیتش در همه امور تازه معنا میشه. مثل همون قاعده کسبی که این انسان صرفا کاسب اون اعمال، این اعمال از اون نیست، بلکه صرفا اونها رو کسب میکنه و اونها رو عملی میکنه، در صورتی که عامل واقعی همون اراده الهی. ما میتونیم یه همچین تعبیر رو به خرج بدیم. میخوام یعنی از این باب میگم که ببینم تلقیه که الان من از این دو تا دارم تلقیه درستیه متناسب با اون پیش‌فرضی که گفتم؟
به یک معنا بله، یعنی چون بحث همون بحث نیست، یعنی بحث اراده و اختیار و رابطش با در واقع جبری که از دل علم سابق الهی در میاد یک بحثه و رابطش با نظام علی و علت و معلولی یک بحثه و مسئله معرفت و شناخت یه بحث دیگه است. اما از جهت اینکه ما برای تقریب به ذهن بتونیم شاید از این مثال در واقع استفاده بکنیم، بله میگه از باب فاعلیت انسان و نقشش در این میان. ببینید اون چیزی که ملاک هست، حالا شاید دقیق تر بتونیم توضیح بدیم، اینه که در واقع کاری که توماس داره میکنه مبتنیه بر همون الگویی که ما از فلسفه کلاسیک یونان و فلسفه افلاطونی و ارسطویی داریم، و اون این که شناخت در واقع یا عقل تقسیم میشه به سه حوزه کلی: تئوریا، پراکسیس و پویسیس، یعنی نظر و عمل و صناعت، و در هر کدوم از اینها ما یک مواجهه‌ای با اشیاء داریم. مواجهه‌ای که به معنی واقعیش مواجهه شناختیه، یعنی ما داریم مشاهده میکنیم و نظر میکنیم و حقیقت اشیاء رو میابیم، این متعلق به حوزه تئوریاست. و حوزه پویسیس در واقع یک شناختی از یک حیث دیگریه که ما میخواییم چیزی رو بسازیم. برای اینکه چیزی رو بسازیم قطعا نیاز به یک تئوریا و نیاز به یک شناخت داریم، یعنی باید حقیقت اون مادهی رو که میخواییم روش کار بکنیم بدونیم و اون چیزی رو هم که قرار ساخته بشه ما باید حقیقتش رو بدونیم. منتها این ساخته شدن رو ما نمییابیم، بلکه نقشمون در اینجا فعالانه است. و در تئوریا ما نقشمون در واقع نقش یافتن و نقش منفعلانه است، منتها در خود این انفعال هم ما انفعال و پذیرنده محض نیستیم، بلکه ما هم صاحب در واقع فعل و فعالیت و دخل و تصرفیم، از این جهت که ما صرفاً صورت حسی رو باش سر و کار نداریم و خود صورت حسی هم صرفاً درش انفعال نیست، بلکه اندام‌های حسی ما صاحب فعل هستند و نقش دارن در اینکه صورت حسی برای ما شکل بگیره و بعد این چطور صورت مخیل بشه و از دل این چطور صورت عقلانی و صورت معقول بخواد از این جهت شکل بگیره. و در تمام اینها فعالیت عقل هست، منتها فعالیت عقل و کل شناخت در جهت تئوریاست، یعنی در جهت دیدنه و در جهت شهوده، برای اینکه اون چیزی رو که در واقع شیء بران هست بتونه این رو ببینه. و از این جهت بحث در واقع میتونه مقایسه بشه با بحثی که شما درباره جبر و اختیار فرمودید، منتها در معرفت شناسی در وهله اول مسئله خدا مطرح نیست، یعنی مسئله فاعلیت انسان یا انفعال انسان در مقابل اشیاء و موجوداته، یعنی ما در نهایت منفعل از موجودات هستیم و داریم موجودات رو میابیم چنان که هستند، یا ما در واقع در این دیدنمون داریم موجودات رو میسازیم چنان که هستند و چنان که در واقع باید باشن نزد ما و در نسبت با ما. یعنی مسئله فاعلیت و مسئله انفعال در وهله اول برمیگرده به رابطه‌ای که ما با اشیاء و با وجودشون و با حقیقت و ماهیتشون داریم. یعنی اگر مسئله خدا و فاعلیت الهی و عقل الهی رو هم کلن کنار بگذاریم، مسئله شناخت در فلسفه قدیم و جدید همچنان در این تقابل هست که من حقیقت موجودات رو که ایدوسشون باشه، ایدهشون باشه، این ایده رو آیا دارم میابم یا دارم میسازم؟ اصلا کاری به خدا و فعالیت خدا و کسب و نمیدونم تقدیر و سرنوشت و جبر و اختیار نداریم، مگر اینکه بگیم که نه، اصلا جبر به این معنیه که اشیا خودشون رو بر ما تحمیل میکنن و شناخت ما به این معنیه که ما ضرورت و الزامی رو از جانب اشیا صرفا منفعلانه داریم در میابیم و هیچ نقش فعالانه و شناختی در قبال اونها نداریم. اینطور میشه فهمید. اگر اینطور بگیم، موضع توماس در واقع یک موضعیه که در نهایت ما داریم صور اشیا رو میابیم و یک نقش منفعلانه و یک نقش آینه‌وار داریم در مقابل اشیا، در عین اینکه به تمام فعالیت‌های ذهن و قوه شناختی ما توماس قائل هست، هم در سطح حس، هم در سطح خیال، هم در سطح عقل، و نقش فعال عقل فعال رو روش بیشتر دست میگذاره، اما در نهایت همه اینها قراره که ما رو به یک شهود برسونه. شهود چی؟ شهود عینیت اشیاء. و از این جهت در واقع میتونیم بگیم که ما نقشمون نقش منفعل، چی پرسیدن؟ گفتن که چجوری میگیم منفعل صرف نیستیم در دید توماس؟ منفعل صرف نیستیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه موجود مادی از اون جهت که موجود مادیه در درون خودش به صورت بالفعل و محرز معقولیت رو و صورت معقول و ایده رو نداره و نشون نمیده و این فعالیت ما رو میطلبه که ما فعالانه این صورت معقول و این ایده رو مستقلن بالفعل بکنیم و این رو به فهم در بیاریم و این رو بشناسیم و برای اینکه اینطور بکنیم فعالیت شناختی ما لازمه. یعنی من اگر که با خود شیء مادی مواجه بشم، اگر خود من صرفاً در واقع در مقام انفعال محض بودم، با تأثیری که شیء مادی روی من میگذاره، من در واقع هیچ اتفاقی به جز یک حرکت برام رخ نمیداد، در حالی که من صورت دارم میسازم، صورت محسوس دارم میسازم و این برمیگرده به موقعیت و فعالیت اندامهای حسی من که انفعال رو به عنوان یک فعل صورتسازی داره برای من محقق میکنه و بعد در مقام بعدی من این صورت رو به عنوان صورت مخیل میتونم از خیلی از اوصاف عینیش و جزئی و فردیش چشم بپوشم و این رو برای خودم تغییری درش بدم و تغییراتی درش بدم و بعد در نهایت از دل این من اون صورت معقول رو دارم کشف میکنم و همه اینا در واقع فعل و فعالیت ماست. منتها اون چیزی که من کشف میکنم و اون چیزی که دارم با پرتو افشانی عقل فعال به عنوان معقولیت شی میابم و درک میکنم، این خب در هیچ جای جهان خارج نیست و این رو من به عنوان صورت معقول نزد خودم ساختم و من ساختمش. منتها اون چیزی که ساختم صورت معقول شیعه و داره حکایت میکنه از معقولیت ذاتی شیع و داره اون رو در واقع بازنمایی میکنه و دلالت به اون داره و از این جهت من نقش فعالانه داشتم و شیء مادی متفرد غیر معقول رو که معقولیتش صرفا بالقوه است، من این رو یک صورت معقول بالفعل ازش ساختم. منتها ساختم به این معنی که این ساختن من در واقع حکایت و بازنمایی و نشانگری معقول حقیقت و ذات خود این شیء هست. و چطور این چنینه و چطور این حکایت میکنه از ذات معقول شیء؟ در اینجا مسئله پیچیده میشه. مسئله پیچیده میشه از این جهت که فرضهای طبیعی ناپذیر وسط میاد. چطور این حکایت میکنه و چطور عقل من اساساً این توانایی رو داره که اینطور بتونه ذات معقول شیء رو بشناسه؟ اینجا یک فرض میاد به عنوان اینکه عقل من بهره‌مند از عقل الهیه، که این به تعبیری در واقع رها کردن مسئله است. یا از اون طرف میگیم که چطور این صورت معقولی که عقل من توانایی داره بسازه، من میتونم بگم ذات شیء بر اینه؟ دوباره فرضی میاد وسط و اون اینه که ذات شیء خودش چون مخلوق عقل الهیه در درون خودش، پس این عقلانیت رو داره و ذات شیء مخلوق عقل الهیه، از این جهت عقلانیت رو در خودش داره، منم مخلوق عقل الهیم و بهرمندی عقلانی دارم به واسطه نور طبیعی عقلم از عقل الهی. یعنی یک فرض متافیزیکی طبیعی ناشده در واقع پیوسته با عقل الهی در میان میاد تا بتونه مسئله معرفت رو برای ما تبیین بکنه و چنین نقش واسطه‌ای که عقل الهی داره که شیء رو برای ما شیء معقول بکنه و عقل ما رو در فعالیت خودش محق بکنه، این نقش واسطه کم کم متزلزل میشه و کم رنگ میشه و به کنار زده میشه در اندیشه بعدی. یعنی موزل اصلی و مشکل اصلی اینه که این رابطه حس و عقل و این رابطه موجود مادی و این امر معقولی که نزد من هست، اگر وساطت عقل الهی نباشه، این در نهایت برای من تبیین ناپذیره و فلسفه اسکولاستیک در قالب توماسیش این وساطت رو پذیرفته و پذیرفتن این برمیگرده به کل چارچوب متافیزیکی اندیشش که وجود ایده ها، وجود عقل فعال، وجود عقل الهی، وجود مسئله خلقت، رابطه وجود و ماهیت، وجود واجب، وجود ممکن، یعنی تمام این نظام متافیزیکی در کار تا ما این فرض رو بپذیریم که همین که میگیم عقل من توانایی داره برای دیدن، برای نوس، یعنی شهود عقلانی معقول بالفعل، خود این رو میگیم از کجا آوردیم، براش پاسخ سرراستی نداریم. میگیم که این بهرمند از عقل الهیه، برای این نور طبیعی رو نزد خودش داره. کما اینکه در ارسطو هم ما تبیینی براش نداریم، در آگوستینوس هم تبیینی نداریم، میگیم اشراق. در ابن سینا هم تبیینی نداریم، میگیم واهب و صوره، عقل فعال افاضه میکنه در اون لحظه. در افلاطون هم تبیینی نداریم، میگیم آنامنسیس، یاداوری، ما از پیش این صورت ها رو دیدیم و این به ما این قوه، یا به تعبیر توماس این نور طبیعی رو داده که وقتی با شیء جزئی مواجه میشیم بتونیم این رو ببینیم. چطور میتونیم؟ این قوه از کجا میاد؟ از آنامنسیس، یاداوری، اسطوره گردش ارواح پیش از آمدن در بدن. و میبینیم مسئله بغرنجه و مسئله پیچیده‌ایه و فرضهایی در کار میاد برای تبیین این که در نهایت یکی یکی این فرضها فرو میریزه و ما رو در آستانه شکاکیتی قرار میده و بعد مسیر فلسفه مدرن کلن متحول میشه و ما در چارچوب فلسفه اسلامی هم چنین چیزی رو داریم. ما در ابن سینا فرض داریم که ماهیت لابشرتی در کاره، که این ماهیت لابشرت میتونه بشه به شرط شی، میتونه بشه به شرط لا، به شرط شی در موجودات، به شرط لا در ذهن من. خب خود این فرض از کجا اومده؟ میگن اگر این نباشه که پس باب علم تعطیله و میشه سفسطه. خب بله شد دیگه، یعنی فلسفه آخر قرون وسطا با شکاکیت در واقع فرو پاشید و فلسفه مدرن سعی کرد از جای دیگری و به شکل دیگری و اون هم دوباره با فرضای دیگری مسئله رو تبیین بکنه، ولی در نهایت این از غامضترین مسائله. یعنی مسئله اینه که رابطه معقول با محسوس چیه، یا به تعبیری رابطه مجرد با مادی چیه، و این مسئله به این راحتی خلاصه حل پذیر نیست. راه حل توماس یک راه حل میانه است، یعنی هم راه حل آگوستینی ابن سینایی ایده ها در عقل الهی و کلی طبیعی رو به یک معنی پذیرفته و هم راه حل ارسطویی که عقل فعال، عقل فعال درونیه و میتونه با پرتو افشانی خودش معقولیت شی رو نزد خودش بالفعل بکنه و از این جهت فعاله. منتها فعالیتش در این زمین است که معقولیت و صورت و ایده شی رو در واقع ببینه و شهود بکنه، نه اینکه خودش ایده بسازه نزد خودش. و این پیچیدگی ذاتی مسئله است و در فلسفه مدرن هم باز مسئله به این راحتی حل نمیشه. یعنی دکارت میاد مسئله ایده به عنوان ایده فطری عقل رو مطرح میکنه، کانت میاد ایده عقل محض رو مطرح میکنه و این همینطور مسئله در پیچیدگی خودش ادامه پیدا میکنه و مدام این تهدید شکاکیت در کار هست. ما با اندیشه هیوم مواجهیم، با پوزیتیویسم مواجهیم، با نمیدونم نومینالیسم جدید دوباره مواجهیم، با ناتورالیسم مواجهیم و مدام این تهدید شکاکیت همراه فلسفه هست و فلسفه دوباره میکوشه از نو یک راه تبیین جدیدی برای امکان عقل و معقولیت و خلاصه عقلانیت پیدا بکنه. حالا نمیدونم از سوالتون یه مقدار فکر کنم من زدم بیرون از این جهت. خانم فخاری نوشتن که دقیقاً بعد از آن شکاکیت در بحران بی‌معنایی قرار گرفتن. بله بله، یعنی فکر کنم منظورشون این بود که با هر شکاکیتی بحران بی‌معنایی به وجود میاد. دقیقاً همینه، یعنی اصلاً ضرورت فلسفه از دل این بحران‌های بی‌معنایی در واقع به دست میاد. یعنی فلسفه در ذات خودش، به تعبیر خیلی جالبی که من از هایدگر اخذ کردم، فلسفه در ذات خودش اضطراره. فلسفه هایدگر میگه دی نوت، هوسرل هم میگه در همون بحران علوم اروپاییش یا در رساله فلسفه به منزله دانش متقن، هوسرل داره میگه فلسفه برای ما ضروریه و ضروری به معنی اضطرار، یعنی اضطرار ماست. ما در اضطرار بی‌معنایی قرار گرفتیم و مضطریم که فلسفه بورزیم تا بتونیم خودمون رو از این بحران بیرون بیاریم و همیشه همینه. یعنی فلسفه مواجهه با بیمعنایی و شکاکیت و در واقع از میان رفتن انسان به معنی موجود عقلانی، و فلسفه اضطرار برخواسته از انسانیت انسانه که میخواد زندگی و زیست انسانی داشته باشه، و هر بار تلاش از سر این اضطرار هست. به تعبیر باز هایدگر تو اون کتاب جزای خودم من آورده بودم در مقدمش، یک درس گفتاری داره درآمد به اینلایتون ایندی فیلوزوفی، درآمد به فلسفه نه درآمد به متافیزیک. در اونجا میگه که فقط انسان فلسفه میورزد، میگه حیوان نمیتواند فلسفه بورزد، خدا نیاز ندارد که فلسفه بورزد. و این خلاصه نیاز یا اضطرار انسانیه، یعنی ما اگر حیوان بودیم کارمون راحت بود، و اگر هم خدا بودیم باز کارمون راحت بود، و این اضطرار برخواسته از انسانه که در این میانه است. خب حالا صحبت یه مقدار کلی شد، برگردیم به بحثمون. فکر می‌کنم سوال آقای علی مرادی رو تا حدی تونستم پاسخ بدم. از جهت اون قیاسی که فرمودید با مسئله اراده میشه تا حدی اون قیاس رو انجام داد، ولی موقعیت بحث رو باید حواسمون باشه که کلاً از دست نره و جایگاه بحث در واقع یک جای دیگه است. یعنی مسئله فاعلیت الهی و فاعلیت بشری در تقابل با هم به این معنا نیست. بله خواهش میکنم. خب هر شبت بیایم سراغ این بحث، عرض کنم که براهین اثبات وجود خدا، این در توماس خیلی معروفه و مشهوره، و توماس یک بحث دقیق و منسجمی در این خصوص داره و چند کار میکنه. اولین کاری که میکنه اینه که، حالا با متنش پیش میریم، میگه ما یک شناخت بدیهی از وجود خدا نداریم و همینطور شناخت از ذات الهی و از کنه ذات الهی هم نداریم، و چون این دوتا رو نداریم از مفهوم خداوند نمیتونیم به وجود خداوند برسیم. یعنی نظریه آنسلم رو کلن نفی میکنه و تأکیدش میاد روی اینکه ما در واقع وقتی که نه میتونیم از مفهوم خدا به وجودش بریم و نه یک تصور فطری از خدا داریم، چیزی که در سنت آگوستینی وجود داشت که خداوند یک مفهومیه، یک معنایی که هر انسانی به لحاظ فطری یک تصوری از او داره. اینها رو توماس رد میکنه و میگه ما برای اینکه راه پیدا بکنیم به لحاظ عقلانی به خداوند، ناچار هستیم که از معلول به علت بریم. یعنی ما برهانمون و استدلالمون برهان خلاصه لمی نیست، ما از علت نمیتونیم شروع بکنیم، بلکه باید از معلول پی به علت ببریم، برهان انیه به اصطلاح. و پنج راه رو میگه ما به سوی خدا داریم و پنج برهان اقامه میکنه که به یک تعبیر همشون بیانهای مختلف یک مسئله هستن و همشون در واقع مقدمات فلسفی یکسانی دارن. حالا قبل از اینکه متن برهانا رو بخونیم، مقدمات فلسفیش رو اگر بخوایم با خودمون در واقع فکر بکنیم و بهشون دقت بکنیم، این هاست. اولیش که بدیهی ترینه، در واقع اصل امتناع تناقضه، این که روشنه. دومیش که مهمه و در تمام این برهان ها به یک معنی حاکمه، اینه که تسلسل بی نهایت، یعنی تسلسل تا بی نهایت ناممکنه و محاله، و این سلسله موجودات باید یک آغازی داشته باشه. تسلسل وقتی میگیم بی نهایت محاله، به قول خودشون رکرسوس آد اینفینیتوم، این تسلسل به سوی بی نهایت یا تسلسل بی انتها وقتی میگیم محاله، به این معنی نیستش که ما در تجربه با تسلسل مواجه میشیم. ما در تجربه با تسلسل های مواجه میشیم که هر بار بی انتهاست و هیچ مشکلی هم نداره، مثل تسلسلی که ما در سلسله اعداد مواجه میشیم باش، همینطور اعداد رو بریم بالا انتها نداره. خب نداشته باشه، این چرا باید محال باشه؟ چرا باید ناممکن باشه؟ مسئله محال بودن تسلسل به این معنیه که ما یک آغازگاهی میخوایم که اساساً این سلسله رو ممکن بکنه، و اگر این آغازگاه نباشه اصلا این سلسله ایجاد نمیشه. و الان ما با این فکت تجربی، با این واقعیت تجربی مواجهیم که این سلسله هست. پس اون آغاز هم باید در کار باشه. در واقع با یک اصل امتناع تناقض این محال بودن تسلسل تا بی نهایت رو در واقع بیان میکنن. این هم باید بهش توجه داشت. و همینطور یکی دیگه از مبانی این برهان ها اصل علیت هست. و اصل علیت چه به صورت علیت طبیعی که ذیل مسئله حرکته و چه علیت ابن سینایی و متافیزیکی که علیت وجود بخش و ایجادیه، مهمترین نکته‌ای که در این تبیین اصل علیت هست اصل در واقع تقدم علت بر معلول و بیرونی بودن معلول نسبت به علت هست. به این معنی که اگر چیزی علت خودش باشه، خودش بر خودش مقدمه و چنین چیزی در واقع یک دور باطل، تقدم شی بر خودشه و ما رو دچار تناقض میکنه. این رو ما از کجا میاریم؟ چرا هر چیزی علتش باید بیرون از خودش باشه و مقدم برش باشه و چرا چیزی نمیتونه علت خودش باشه؟ این هم در بنیادش باید توجه داشت. در واقع علیت به معنای ضرورت داره فهمیده میشه. ضرورت در متن وجود. ضرورت در متن وجود ضرورت منطقی نیست، ضرورت ذاتی و منطقی. ضرورتیه که در وجود داره ایجاد میشه و ضرورت در وجود از ضرورت در ذات و ماهیت داره فراتر میره. و به تعبیر توماس، قاعده‌ای که جلسه پیش دیدیم، هر چیزی که بیرون از ذات هست و از بیرون ذات اضافه میشه به چیزی، این ذیل علیت قرار میگیره. پس ضرورت به معنی ضرورت وجودی و ضرورت فلسفی در اینجا مراده که ذیل علیت داره دیده میشه. و ضرورت به معنی ضرورت فلسفی باید یک آغاز مطلق به معنی ضرورت ازلیه، ضرورت فلسفی داشته باشه. بحثی که در آنسلم مفصل با هم داشتیم که یک نقطه‌ای باید این وجود و ذات در هم بپیوندن تا ما یک امر رو بگیم در وجود ضروریه. و ما ضرورت در وجود رو ذیل علیت میبینیم بدون اینکه این موجودات ضرورت فلسفی داشته باشن. پس اینا همه معلولن و علت بیرونی دارن و این نقطه باید در یک جا باشه، این ضرورت فلسفی. حالا در فلسفه مدرن مفصل بحث کردیم ذیل برهان آنسلم چنین چیزی به این شکل پذیرفته نیست، اما ضرورت فلسفی در تقدم مطلق خود آگاهی و عقل به عنوان عقل انسانی و سوبژکتیویته داره بنیانگذاری میشه. پس در اونجا هم یک ضرورت فلسفی و یک وحدت مطلق آغازین در کار هست، منتها به شیوه دیگری. در اینجا وقتی که ضرورت فلسفی بر اساس اصل علیت گفته میشه، یک علت نخستینی که به تعبیر قرون وسطایی ها علت خوده این فرض گرفته میشه یا ضروری براشون احراز میشه که این مبنا قرار میگیره در تمام این برهان ها. خب حالا با این خلاصه تجهیز نظری از پیش میریم سراغ متن توماس و ببینیم این پنج برهان رو چطور تقریر میکنه. برهان اولش برهان حرکت، مبتنی بر حرکت، که برهان در واقع ارسطوییه به این معنی که ضرورت داره یک محرک نامتحرک نخستین در کار باشه وقتی ما با حرکت مواجهیم. دومی برهان مبتنی بر علت نخستینه، یا همین علت خود یا علت فاعلی، در واقع مبتنی بر فاعلیت، دقیق تر بگم. برهان سوم مبتنی بر مفهوم وجوبه و وجوب و امکان و ضرورت وجوب به ذات، یعنی واجب الوجود. چهارمی مبتنی بر مفهوم کمال و کمال مطلق به این معنی که شرط هر گونه کمال هست. و پنجمی مبتنی بر قایتمندی جهانه و نظمی که بر این قایتمندی حاکمه و یک قایت ضروری داره ایجاد میکنه. این اون پنج راه یا پنج طریق توماس هستن به مسئله وجود خداوند. حالا من سعی میکنم با متن اینو یه مقدار با هم پیش بریم، سعی میکنم یه مقدار سرعت بدم که بتونیم خلاصه بحث دونسسکوتوس رو هم این جلسه یه استارتی بهش بزنیم. خلاصه خب عرض کنم که میایم سراغ کتاب اول جامعه الهیات، پژوهش اول، فصل هفتم. عنوانش این هست، میگه آیا خداوند موضوع این دانش، یعنی دانش الهیات خداوند میتونه موضوع بشه؟ بعد در پایان این بند، در پایان این فصل اینطور بیان میکنه، این بخشش رو میخواستم نقل بکنم براتون که زمینه میشه برای نگاهی که به براهین اثبات وجود خدا داره. در وجه اول میگه که درباره خدا، درباره خداوند ما نمیتوانیم بدانیم که خداوند چیست، یعنی چیستی خدا رو ما نمیتونیم متوجه بشیم. میگه با این حال یا با وجود این، درباره آن چیزی که خداوند در واقع بگیم حاصل فعلش یا حاصل اثرگذاریش هست، که میگه این چیز خواه طبیعت باشد خواه لطف، لطف منظور وحیه، یعنی راه در واقع هدایت تشریعی، خواه طبیعت باشه یعنی خواه تکوین باشه، خواه لطف یعنی خواه تشریع باشه، لطف یعنی ظهور مسیح و این لطف و خلاصه مرحمتی که یا فیضی که خداوند به واسطه ارسال رسول و به واسطه بشر شدن و مسیح به انسان داشته. خب پس میگه، من دوباره بگم وسطش توضیح دادم، میگه درباره خداوند ما نمیتوانیم بدانیم یا بشناسیم که خداوند چیست، اما با وجود این درباره آن چیزی که حاصل اثرگذاری خداوند است، چه طبیعت باشد و چه لطف، ما در این دانش، یعنی در دانش الهیات، ازش میگه از آن استفاده میکنیم به جای تعریف ذات خداوند یا به جای یک تعریف ذاتی از خداوند، ویزنس بشریمون در آلمانی آورده، به جای یک تعیین یا تعریف یا معلوم ساختن ذات خداوند، ما از اثرگذاری او داریم استفاده میکنیم. بعد میگه از این استفاده میکنیم برای هر چیزی که درباره خداوند مورد بحث قرار میگیرد، و در واقع این به این معنیه که ما ذات خدا برامون شناختنی نیست، اما از راه آثار و از راه معلولها میتونیم خداوند رو بشناسیم. میگه بدین ترتیب همان گونه که در دانش، در دانشهای فلسفی چیزی را از راه علت، ببخشید، چیزی را درباره علت از راه معلول نشان میدهند، از این طریق که معلول را به جای تعریف ذات علت میگیرند، یعنی مسیر ما برهان انیه، برهان انه، ما معلول رو آغازگاه میگیریم و از معلول در واقع میخوایم چیزی رو درباره علت بشناسیم، و این مسیر اصلی در واقع شناخت خداوند و براهین برای اثبات وجود خداست. خب حالا میایم وارد عرض شود که پژوهش دومش میشیم. من در متن یه مقدار میام جلوتر، عنوان پژوهش دومش هست خداوند، بعد به صورت پرسش آیا خداوند وجود دارد، به این شکل طرح میکنه. بعد در فصل اول اینطور عنوان میکنه، میگه آیا به خودی خود آشکار است که خداوند وجود دارد؟ وجود دارد، یعنی آیا وجود خدا یک امر بدیهیه؟ و بعد این رو نفی میکنه، علارغم اینکه در متون مقدس اومده که خداوند وجودش رو در همه جا داره به ظهور میرسونه و آشکار میکنه. توماس میگه ما باید معنای آشکار رو به معنی دقیق فلسفیش بفهمیم، و اگر به معنی دقیق فلسفیش بفهمیم، اون چیزیه که بهش گفته میشه بداهت، و به این معنا ما نمیتونیم ادعا بکنیم که وجود خداوند بدیهیه. ببینید اینطور میگه، باز من در این فصل اول پژوهش دوم پاراگراف دومش رو نقل میکنم، میگه آن چیزی که اگر به خودی خود گرفته شود آشکار است که، یعنی بدیهی است که بی واسطه یا بگیم بلا فاصله یا ناگهان، خلاصه یعنی بدون هیچ واسطه و فاصله ای، پس از آن که مفهوم آن برای ما آشکار شد شناخته می شود. میگه این به معنای فلسفیش اون چیزیه که ما بهش میگیم آشکار بودن. میگه همان چیزی که فیلسوف یعنی ارسطو، الفیلسوف یعنی ارسطو، میگه همان چیزی که فیلسوف خلاصه ارسطو در عرض شود که مقدمات برهان بحث کرده و ارجاع میده به آثار ارسطو اینها. حالا میایم جلوتر، میگه نظیر این که کل از جز بزرگتر است و میگه این چیزیه که ما در جا متوجه میشیم، همین که معنا و مفهوم کل و جز رو بفهمیم این رو میفهمیم. و میگه ما چنین چیزی رو از واژه خدا متوجه نمیشیم که بلافاصله بخواین بگیم که این معناش برای ما آشکاره و وجودش برای ما بدیهیه. میگه که میگه درباره واژه خدا گفته شده که واژه ایست که ذیل آن ما به چیزی می اندیشیم که بزرگتر از آن نتواند اندیشیده شود. به تعریف آنسلم داره اینجا ارجاع میده. و بعد میگه که چنین چیزی ادعا شده که این بلا فاصله در عقل ما معناش آشکار میشه و بلا فاصله وجودش برای ما آشکار میشه. و بعد این رو نفی میکنه، میگه اینطور نیست. حالا بذارید من این مقدار برم جلوتر. میگه در مورد بداهت فلسفی اینطور هست، من چند پاراگراف جلوترش رو میخونم. میگه که در مورد بداهت فلسفی اینطور هست که هیچ کس نمیتواند نقطه مقابل آن را، چیزی که بیانه، چیزی که به خودی خود آشکاره، نمیتواند آن را بیاندیشد. یعنی دچار تناقض میشه. میگه همانطور که فیلسوف در کتاب چهارم متافیزیک گفته، باز ارجاع به ارسطو میده. میگه اما ما میتوانیم نقطه مقابل این را بیاندیشیم که بگوییم خدا وجود دارد. میتونیم بگیم خدا وجود ندارد، یعنی گفتن خدا وجود ندارد ما رو بیواسطه و بلافاصله در تناقض نمیندازه، برخلاف چیزی که آنسل میگفت. خب عرض شود که بعد توماس میگه برای اینکه ما مقصود رو روشن بکنیم باید در واقع دو نحو از معنای آشکاری رو از هم جدا بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ میگه به دو معنا میگیم چیزی بیینه، چیزی آشکاره. اول اینکه چیزی به خودی خود آشکار باشه بدون نظر به ما، یعنی بدون رابطش با ما. در وهله دوم میگه چیزی به خودی خود و در ارتباط با ما آشکاره. و میگه وقتی که ما یک گزاره ای رو که به خودی خود آشکاره این رو به کار میبریم در یک جمله، در یک گزاره، میگه این آشکارگیش به این معنی هست که در مفهوم این معنا خود این گزاره منتویه و در این قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی ضرورتش یک ضرورت ذاتی و ضرورت منطقیه. مثالش چیه؟ میگیم انسان یک موجود نفسانیه، یک موجودیه که نفس داره، یک موجود زنده است به اصطلاح. میگه چون مفهوم زنده بودن، موجود زنده، زیل ویزن اوورده، یک موجود دارای سول، دارای نفس، موجود زنده، این متعلق به مفهوم انسانه و مفهوم انسان تعلق داره. و میگه که در اینجا ما داریم درباره چیزی سخن میگیم که این به خودی خود آشکاره و مفهومش هم برای ما آشکاره. میگه اما وقتی که ادعا میکنیم خدا وجود داره، من دوباره یه پاراگراف میام جلو در متن، میگه وقتی میگیم خدا وجود داره، میگه این به خودی خود میتونه آشکار باشه. و دلیلش هم این هست که در اینجا هم در واقع این اندراج وجود داره. یعنی به قول او میگه که در این گزاره ما یک موضوع رو به عنوان همان داریم به کار میبریم. یعنی چی؟ میگه توضیحش رو اینطور میگه، میگه خدا یعنی همان وجود، اما میگه به این دلیل که ما از خدا نمیتوانیم چیستی را بدانیم، این در نسبت با ما و برای ما آشکار نیست و برای همین میگه نیاز به برهان از طریق چیزی هست که برای ما و در نسبت با ما آشکارتر است. و میگه این در نسبت با ما در واقع تبدیل میشه به معلول ها و آثار. ما خداوند رو درباره آثارش میتونیم سخن بگیم و این با اینکه گزاره به خودی خود میتونه بیان باشه، ولی چون در نسبت با ما آشکار نیست، ما نمیتونیم ادعای بداهت در موردش بکنیم. آقای علی مرادی پرسیدن که با گفتن، فکر می‌کنم یه با اینجا جا افتاده، گفتن خدا وجود ندارد فرد رو مثلا در تناقض با ذات چی قرار نمیده؟ متوجه نمیشه این حروفشون، فکر میکنم به هم خورده. با ذات جهان یا با ذات چه؟ متوجه نمیشه. با ذات جهان گفتن اینکه خدا وجود ندارد فرد رو در تناقض با ذات جهان قرار میده. متوجه مقصودتون نمیشم به چه معنا میفرمایید. صداتون وصله، بفرمایید.
چمنده، بحثم این بود، حالا در حالا مفهوم خود حرف توماس رو خواستم بفهمم، اینکه چرا میگه با گفتن این که ما وقتی یک کسی این عبارت رو به خدا وجود نداره میگه این در تناقض نیست با اون با چیزی که حالا ما بگیم این بدیهیه. بحثم اینه چرا وقتی مثلا یک فرد این رو بگه این گزاره رو بگه در تناقض با جهان قرار نمیگیره. یعنی اگر ما قائل به این باشیم که جهان یک اصلی داره و اصل جهان بر مثلا مبنای ذات الهیه و این خدا محوریت جهانه، اگر ما بیاییم بگیم خدا وجود نداره، حرف ما قاعدتا باید در تناقض با محور جهان قرار بگیره. بحثاً اینه، این حرف توماس یه جوری دو پهلوه. اگر یک خدا ناباور این حرف رو بزنه، این حرف درستی میتونه تلقی بشه که این هیچ تناقضی نداره گفتنش. ولی در ساحت یک خدا باور، یک کسی که اون نظام الهیاتی رو قبول داره، حالا به تعبیر خودش، حالا دخل تصرفاتی هم ولی در اون داره، بس همینه، چجوری میتونه به همچین حرفی قائل باشه؟ اگر شما به یک ذات الهی قائلید و این محور جهانه، پس چجوری یک فرد اگر این حرف رو بزنه در تناقض با ذات جهان قرار نمیگیره؟
بله، متوجه شدم. بله، خب ببینید، اینجا شما جهان رو دارید واسطه قرار میدید. وقتی جهان رو واسطه قرار بدید، در خود مسیر توماس قرار گرفتید. یعنی توماس حرف اصلیش اینه که ما مستقیماً ماهیت و چیستی و ذات الهی رو نمیتونیم بشناسیم که از دل این بخوایم برهان آوری خلاصه داشته باشیم، و ما به واسطه، به تعبیر شما، جهان، یعنی به واسطه آثار و به واسطه معلول ها داریم خدا رو میشناسیم. به این معنی که خدا رو باز به تعبیر شما محور جهان میدونیم. این چیزیه که میخواد از طریق برهان های عینی خودش این مسیر رو طی بکنه، و وقتی که این مسیر طی شد و این برهان‌های عینی بیان شد، در نهایت اگر برهان برهانه، یعنی واجد ضرورته، بله، بعد از طی شدن برهان و با واسطه آثار و معلول‌ها که جهان هست، اون وقت در تناقض فرد قرار می‌گیره. الان کاری که توماس الان داره انجام میده تا این بخشی که من نقل کردم، هنوز وارد آثار و وارد جهان و این واسطه ها نشده. یعنی میگه که ما بی واسطه با اندیشیدن به مفهوم خدا مثل مفهوم جزء و کل بخوایم بیواسطه وجودش رو به دست بیاریم، و ما نیاز داریم و ضرورت داره که از وساطت جهان استفاده بکنیم. بله، دقیقا حرفش اینه. یعنی حرفش اینه که ما بدون این برهان عینی نمیتونیم بشناسیم. یعنی ما اگر میگیم انسان ناطق نیست، این تناقضه، و اگر میگیم انسان ناطق است یا انسان موجود زنده است، این ضروریه. چرا اینطور میگیم؟ این ضرورت و این تناقض رو از کجا میگیم؟ به خاطر اینکه به ذات انسان دسترسی داریم و ذات انسان رو میشناسیم. اما در مورد ذات الهی، ما چون دسترسی بهش نداریم، نمیتونیم بگیم وجود برای ذاتی و ضروریه، اونطور که آنسلم ادعا کرده. و برای اینکه چنین کاری بکنیم نیاز داریم به جای ذات خدا جهان رو در کار بیاریم، یعنی آثار رو در کار بیاریم و آثار رو طوری بشناسیم که اون وقت تازه ادعا بکنیم که اگر خدا نباشه ما بگیم این جهان هست و چرا تناقض شدیم. این چیزی که فرمودید میشه نتیجه در واقع همین مسیر برهانهایی که توماس میخواد طی بکنه. متوجه سوالتون شدم؟ از این جهت دقیق بود، ما رو بیشتر سوق میده به سمت در واقع بحث توماس. خب ببینید باز در متن پیش بریم، من یه بخشایش رو که مهمتر هست ذکر بکنم، بعد دوباره میاد سراغ برهان آنسلم، میگه که از چند جهت این برهان رو نقد میکنه. میگه اولین چیزی که آنسلم میگه که هر کسی به خداوند بیاندیشد، به مفهوم خدا، به خدا به عنوان چیزی میاندیشد که بزرگتر از آن نمیتواند اندیشیده شود، میگه خود این محل مناقشه است. میگه ممکنه ما با کسی مواجه بشیم که به خدا باور داره ولی خدا رو یک جسم میدونه، جسم صاحب ابعاده و جسم میتونه همیشه بزرگتر و کوچکتر در موردش فرض بشه، یعنی خود این چیز ضروری برای ما نیست. بعد میگه حالا از اینم اگر بگذریم، ما در واقع با اون چیزی که درباره یک واژه داره نامیده میشه و گفته میشه نمیتونیم نتیجه بگیریم که در خود طبیعت و در جهان واقعی و عینی هم چنین چیزی وجود داره. ببینید میگه که از اینجاش من بخونم پایان این فصل دوم پژوهش دوم، میگه نمیتوان نتیجه گرفت که در شیء چیزی هست، یعنی در عینیت و در واقعیت، به شرط اینکه یا مگر اینکه اذعان شود که چی؟ که به لحاظ عینی چیزی وجود دارد که در برابر آن چیز بزرگتری نمیتواند اندیشیده شود. و بعد میگه این در واقع برای ما مسیر اثبات این رو فراهم نمیکنه. خلاصه حالا من خلاصش میکنم و بعد حالا میاد سراغ در واقع راه خودش در فصل عرض شود که دوم تحت این عنوان، که ببخشید اینی که من عرض کردم این اشتباه شد، این فصل اول پژوهش دوم بود آخرش، حالا وارد فصل دوم میشیم. خانم فخاری سوال کردن برای هر چیزی که بهش دسترسی نداریم میتونیم بگیم یا فقط خدا؟ بله، به یک معنی درباره هر چیزی، یعنی ما چون درباره خدا دسترسی نداریم نمیتونیم درباره ذاتش چنین بگیم، ولی این یک قاعده است درباره هر چیزی. یعنی من بگم که آدم فضایی ضرورتاً این گونه و آن گونه است، چون من به آدم فضایی دسترسی ندارم هنوز نمیدونم که آدم فضایی اگر اصلا باشه یا نباشه به کنار، ولی اصلا چنین تصوری رو هنوز نمیدونم جزء ذاتیاتش چیه. یا بگیم حالا آدم که داریم میگیم خودش بخشیه، میگیم یه موجود زنده فضایی، نمیدونیم این موجود زنده فضایی چجوریه، با اکسیژن زنده است، با آب زنده است، اصلا طور دیگری داره تغذیه میکنه، طور دیگری حیات براش معنی داره، و هنوز ما به ذاتش دسترسی نداریم که بتونیم یه جمله ذاتی ضروری دربارش به کار ببریم، و اصلا نمیدونیم زنده بودن در اونجا چه معنایی داره. ببینید این یعنی که قاعده عامه، میتونیم درباره هر موجودی که ما از ذاتش بیخبریم چنین قاعده‌ای رو به کار ببریم. خب ببینید در ادامه در این پژوهش دوم من میخوام مقدار سرعت بدم، بعد بیشتر گیر میکنم تو متن، میخوام همه جاشو نخونم، این هم شده مسئله. اجازه بدید یه مقدار جلو برم. اینجا دوباره برهان لم و برهان ان رو توضیح میده، دیگه من تکرار نمی کنم. بعد یک قاعده بیان میکنه، میگه ما در برهان ان، در این برهان انی چطور جلو میریم؟ میگه از آنجایی که با پذیرش یا با فرض یک معلول عرض شود که، میگه از آنجایی که با فرض یک معلول که معلول ها وابسته به علت هستند خلاصه پیش میریم، میگه وجود مقدم علت برای ما ضروری می شود. این قاعده اصلی برای برهان هاست که همشون برهان های عینی هستند. یعنی ما معلول رو به عنوان چیزی که ضرورتاً وابسته به علته، به عنوان یک امر واقعی وقتی بپذیریم، با پذیرش این در واقع پذیرش واقعیت مقدم علت برای ما ضروری میشه. این قاعده رو میخواستم عرض بکنم. خب عرض شود، باز حالا میام جلوتر در متن، باز یه قاعده دیگه اینجا بیان میکنه در همین پاراگراف، در پاراگراف آخر فصل دومش، در پژوهش دوم. میگه در جایی که علت به واسطه معلول قرار است احراز شود یا شناخته شود، باید برای اثبات وجود علت ضرورتاً معلول به جای تعریف ذاتی علت به کار رفته شود. این همون چیزی بود که قبلا هم در متنش بود. این دو قاعده اصلی که برای این برهانهاش میخواد ازشون استفاده بکنه. بعد وارد فصل سوم میشیم. در فصل سومش عرض شود که یک دلیلی رو بیان میکنه که اینم جالبه، یعنی یک دلیلی که به نظر توماس این مسئله بغرنجیه، یعنی یکی از دلایل عمده‌ای که باعث خلاصه خدا ناباوری میشه به تعبیر آقای علی مرادی، ترجمه خوبیه برای آتئیسم، جدیداً شکل گرفته تئیسم و آتئیسم، خدا باوری، خدا ناباوری، و همینطور آگنوستیک رو میگن ندانم گرا. ما سر اینا قبلا موزل داشتیم، اون لاادری و الحاد و فلان، اینا مقدار عربیای ثقیلی بود با یک بار معنایی خیلی پیشین، ولی این تعابیر رو من خودم میپسندم در فارسی. خلاصه یکی از این دلایل مبتنی بر مفهوم خیر و شر و مبتنی بر عدل الهیه که اینجا یک اشاره کوتاهی توماس بهش میکنه در آغاز این پژوهش سوم. میگه ما خدا رو به عنوان خیر مطلق و خیر نامتناهی میشناسیم. میگه اگر بدین ترتیب خدا وجود داشته باشد، باید هیچ شر و هیچ بدی یافت نشود، اما ما با شر در جهان مواجه میشویم، بنابراین خدا وجود ندارد. این یکی از مهمترین استدلالهای خلاصه علیه هست که این رو در جای دیگه‌ای در بحث عدل الهی به پیچیدگیش و دشواریش توماس اشاره میکنه و این چیزیه که ما هممون خلاصه باش درگیریم و یکی از بغرنجترین مسائل درباره وجود خداوند بحث عدل الهی. این رو صرفا اینجا اشاره میکنه، بعدا یه پاسخ کوتاهی میده تا بعد در جای خودش در موردش بحث بکنه که فعلا من در این متن سراغش نرفتم. بعد میایم سراغ این پنج برهان. میگه در همین بخش سوم، فصل سوم، میگه که یک اشاره، اینم جالبه، اول یک اشاره میکنه به اینکه ما به دنبال خلاصه عرض شود که وجود خداوند هستیم و اشاره میکنه به اون بخش سفر خروج در کتاب مقدس، کتاب سوم، بخش سوم سفر خروج، اون آیه 14 که میگه خداوند اینطور سخن گفته که من آنم که هستم، و بعد وارد این متن برهان ها میشه که این هستی رو ما چطور میتونیم بفهمیم. خب این پنج برهان رو میگه به پنج شیوه ما اینها رو طرح میکنیم. میگه نخستین ترینشون و نخستینشون و واضح ترینشون از طریق حرکت، میگه علتش اینه که ما این چیزیه که از طریق حواس هم میتونیم بشناسیم. میگه چی رو ما از طریق حواس میشناسیم؟ از طریق سنسو، از طریق حس یا حواس، اینه که میگه در این جهان چیزی حرکت میکند یا در حال شدن و حرکت هست. بعد اینجا قاعده میاره، قاعده حرکت، میگه اما هر آن چیزی که در حرکت هست از طریق چیز دیگری حرکت مییابد. میگه که بدین ترتیب هیچ چیزی در حرکت نیست مگر اینکه بر این اساس در امکان این قرار گرفته باشد که چیزی آن را حرکت بدهد. بعد میگه که حرکت کردن نه چی، حرکت دادن رو، اما صرفاً چیزی در توالی چیز دیگری که در واقعیت وجود حرکت یافتن و حرکت کردن، دقیقاً عرض بکنم حرکت کردن، میگه اما در پیوستگی و در وحدت و در توالی، میگه اینس تو فولگ دیم، یعنی در پیوستگی و در وحدت، در توالی آن چیزی و به دنبال چیزی هست که در واقعیت، در واقع میگه وجود داره. و بعد خود حرکت رو تعریف میکنه، میگه حرکت بدین ترتیب معنای دیگری ندارد جز اینکه چیزی را از امکان به وقوع درآوریم. به این معنی عام که حرکت داره، ما در واقع وجود یک محرک رو ضروری میدونیم. و بعد دوباره یک قاعده و اصل بیان میکنه. قاعدهش چیه؟ میگه اکنون اما چیزی و همان چیز و همان چیز یگانه، خلاصه میگه نمیتونه ذیل همان لحاظ و همان شرایط در همان زمان همزمان در واقع در واقعیت و در امکان باشد، بلکه صرفاً ذیل لحاظهای متفاوت در این دو میتونه قرار بگیره. آقای علی ماردی پرسیدن محرک لایتحرک اثبات میشه؟ بله دقیقاً، این برهان ارسطویی، خودش به ارسطو ارجاع میده، یعنی میخواد این رو در نهایت به دست بیاره. پس ببینید چند تا قاعده اصلی داشت، یکی این که حرکت رو ذیل امکان و وقوع فهمید، و اینکه امکان و وقوع، قاعده دومش این که نمیتونن همزمان با هم باشن و ما رو دچار تناقض میکنن. دوباره قاعده بعدی رو بیان میکنه، میگه که ناممکن است یا محال است که چیزی ذیل یک لحاظ واحد و به نحو واحد یا به شیوه واحد همزمان هم محرک باشد هم متحرک، یعنی هم حرکت دهنده و هم حرکت پذیرنده. و بعد میگه بدین ترتیب هر چیزی که حرکت میکند نیاز به چیز دیگری دارد که آن را به حرکت درآورده باشد. و تا اینجا کارش معلومه. و بعد قاعده بعدیش و مقدمه بعدیش برای این برهان چیه؟ اینه که میگه برای این ترتیب حرکت دادن ها ما نمیتوانیم، میگه دابل کانمان نیشت اونندلیشه، نمیتوان در یک عدم تناهی پیش رفت برای این حرکت ها. برای چی؟ میگه زیرا اگر یک محرک نخستین نباشد، بعد که در پی آن چیزی حرکت پیدا بکند، که بعد خود اون میگه دوباره چیزی را حرکت دهد و همینطور تا محرک های بعدی و بعدی، میگه به این ترتیب هیچ چیزی در حرکت نخواهد بود، در حالی که ما مواجهیم با اینکه حرکت خلاصه وجود داره. و میگه ما خودمون رو میرسونیم به یک مفهوم محرک نخستین، و میگه این محرک نخستین باید به نحو ضروری در کار باشه، که به این معنی نخستینه که خودش توسط هیچ چیز دیگری حرکت داده نشده باشه، به این معنی خودش نامتحرکه. و بعد میگه این چیزیه که همگان ذیل اون خداوند رو میفهمند، یعنی معنای خدا رو ذیل این میفهمند. این اصطلاح و تعبیر همیشگی توماس پایان هر برهانی، میگه و این چیزیه که همگان خداوند رو ذیل این میفهمند. خب این پس مسیر اول از حرکت بود، بقیه هم همه در واقع مشابه همینه. حالا باز من میتونم بخونم، میگه راه دوم از دل مفهوم علت فاعلیه بر حسب فاعل. میگه ما در عرصه حس و در عرصه تجربه میگه سلسله و ترتبی رو از علتهای فاعلی میبینیم. بعد دوباره قاعده رو بیان میکنه و میگه امکان ندارد که چیزی را بیابیم که خودش فاعل خودش باشد. چرا؟ میگه زیرا در این صورت چیزی از خودش نخستین تر است، یا چیزی بر خودش مقدم است. میگه در واقع میگه چیزی مقدم است نسبت به آن چیزی که خودش هست، و چنین چیزی خلاصه ناممکنه و محاله. و میگه سلسله این فاعل ها و علت ها هم نمیتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، پس ضروریه که ما یک فاعل نخستین رو به عنوان علت نخستین بخوایم بپذیریم. اینم راه دومشه، هرچی میره جلوتر خلاصه تر میکنه برهان ها رو، چون مقدماتش رو پیشتر گفته. برهان سوم رو اینطور بیان میکنه، میگه که راه سوم از طریق مفهوم امر ممکن و امر ضروری یا واجب به دست میاد. بعد دوباره میره سراغ تجربه، میگه ما در میان اشیایی رو میشناسیم که موجودات رو میشناسیم که امکان داره که باشند و نباشند. مفهوم امکان و امکان ابن سینایی رو، امکان ذاتی رو داره مطرح میکنه و میگه درباره تمام این گونه اشیا و موجودات محال است که اینها همواره باشند، همیشه باشند، که به معنی در واقع ضرورته. میگه چرا؟ میگه زیرا که آن چیزی که امکان نبودن را دارد در زمانی هم ممکن است که نباشد. و اینطور نیست که ما بتونیم بگیم این همیشه هست. میگه اگر بدین ترتیب، اگر همه چیز در امکان قرار گرفته باشد، میگه پس اگر همه چیز به این شکل در امکان قرار گرفته باشه، میگه پس ما به این نتیجه خواهیم رسید که در یک آن هیچ چیزی از اشیا و از موجودات وجود ندارد. میگه اما اگر چنین چیزی درست باشد یا حقیقی باشد، پس الان هم هیچ چیزی وجود ندارد، که این در تناقض با تجربه ماست. خب پس میگه که میگه پس اگر هیچ چیزی در وجود نبود از آغاز، پس به این ترتیب ناممکن بود که چیزی اساساً آغاز به وجود داشتن بکند. یعنی اصلا چنین شروعی ما در وجود نخواهیم داشت، صرفا با عدم مواجه خواهیم بود. بعد میگه این چیزیه که آشکارا اشتباهه و بعد میاد سراغ مفهوم ضرورت. این در مورد مفهوم امکان. حالا در مورد مفهوم ضرورت میگه چیزی که میگیم ضرورتاً وجود داره، میگه هر امر ضروری اما علت ضرورتش را یا از غیر، یعنی یا از جای دیگری دارد یا آن را از جای دیگری ندارد. بعد میگه که امکان ندارد که چیزی که ضرورتش را از جای دیگر دارد باز تا بی انتها به صورت یک تسلسل خلاصه این ادامه پیدا کنه، و ما خلاصه نیاز به یک چیزی داریم که ضرورتش را از دل خودش داشته باشه، یک واجب به ذات باشه. و بعد میگه اینم چیزیه که همگان اون رو خدا مینامند، ذیل اون خلاصه خدا رو میفهمن. اینم پس راه سوم. راه چهارم میگه ما در میان موجودات مراتبی رو پیدا میکنیم. شتوفونگن در آلمانی آورده. ما مراتبی رو در میان موجودات پیدا میکنیم. مثلا میگه که موجوداتی رو میابیم که کمتر یا بیشتر خوب یا کمتر یا بیشتر حقیقی یا کمتر یا بیشتر شریفند. اما میگه این بیشتر و کمتر در مورد اشیاء مختلفی گفته میشه. و بذار من دوباره دارم خلاصه میکنم. مثلا مثال میزنه، میگه که مثلا میگیم چیزی گرمه و چیزی بیشتر گرمه، گرمتره. و میگه ما وقتی که این بیشتر و کمتر رو خلاصه داریم سخن ازش میگیم، نگاه میکنیم به چیزی که بیشترین هست و بیشترین معنا رو داره. مثلا میگه که ما وقتی در مورد گرما سخن میگیم، آتش رو به عنوان گرمترین میشناسیم، یعنی اون رو علت این مراتب میدونیم که چیزی گرمه چیزی گرمتره و همینطور بره بالاتر تا جایی که ما به یک علتی میرسیم که این در واقع نهایت اون مرتبه و معنای این مراتب رو داره نشون میده، به عنوان کمال، به عنوان نقطه کمالی که ذیل اون بقیه این مراتب دارن فهمیده میشن. میگه به این ترتیب ما اگر بین موجودات بخوایم سیر بکنیم، میگه میرسیم به موجودی که میگه به بیشترین وجه این موجوده، به تعبیر افلاطونی موجودترینه، میگه حقیقی ترین و بهترین و شریفترین موجوده. و میگه همونطور که ارسطو در کتاب دوم متافیزیک گفته، امر الوهی که ارسطو ازش بحث میکنه، میگه شریفترین موجود که شریفترین دانش که فلسفه نخستین فلسفه اولاست در واقع شایسته اوست. چنین تعبیری داره ارسطو. بعد میگه که نتیجه رو اینطور بیان میکنه، میگه بدین ترتیب چیزی هست که در نسبت با همه موجودات نهایت یا کمال وجود و خیر و هر گونه کمال دیگر است. و این میگه چیزیه که ما اون رو خدا مینامیم. این هم در واقع راه چهارمش است. راه پنجمش رو خیلی به خلاصه اینجا بیان میکنه، میگه از طریق در واقع این نظمی که بین اشیا هست و ما این رو در میان اشیای طبیعی هم خلاصه داریم میبینیم. من یالا باز خلاصش رو خلاصه تر بکنم، میگه که موجودات رو وقتی میبینیم، میبینیم که اینها در پی هدفی هستن و در پی غایتی هستن. میگه اما در پی هدف و غایت بودن مخصوص موجودیه که شناخت و عقل داشته باشه، در حالی که ما شناخت و عقل رو به همه موجودات نمیتونیم نسبت بدیم. پس وقتی که میبینیم کل موجودات و کل جهان رو به سوی غایتی داره، خلاصه میگه باید به یک عقل برتری قائل بشیم که این به عنوان هدف کل موجوداته و همه اونها نظمشون به سوی این هدف هست. و میگه اون چیزیه که ما اون رو خلاصه خداوند مینامیم. این مجموعه بحثاییه که بعد فصل بعدیش پژوهش سوم درباره بساطت ذات الهیه، اینکه خدا جس نیست و همینطور میره جلو. فعلا ما دیگه اینا رو کاری نداریم. بعد یک اشاره هم میکنه، میگه درباره اون دلیل اول که گفته شد که وقتی ما در جهان شر میبینیم پس خداوند وجود نداره، میگه وقتی ما با این برهان ها خداوند رو به عنوان کمال مطلق اثبات کردیم و لحاظ کردیم و کمال مطلق خیر نامتناهی و خیر مطلق هم هست، در واقع باید چنین در نهایت تبیین بکنیم که خداوند اگر مجال داده که شر در جهان باشه، از دل اون و در درون اون خیر رو مراد کرده و لحاظ کرده. و این چیزیه که حالا اینجا خیلی به اختصار تبیین میکنه که میشه باب مسئله عدل الهی، که یکی از بحرانش در این مسائله که آدم هر چقدر در موردش بحث بکنه باز فهم میکنه به لحاظ حداقلش، به لحاظ احساسی قانع نمیشه. بله، به تعبیر این تعبیر لایبنیتس که آقای علی مرادی نوشتن که بهترین حالت ممکن یا بهترین جهان ممکنه، این از این طریق اثبات میشه. یعنی چون خداوند خیر مطلقه و کمال مطلقه، در هر چیزی که از خداوند صادر شده یا ساخته شده یا اثری از آثار خداوند هست، این خیر مطلق درش در مراتب مختلف جلوه‌گره و در نهایت خیر ازش مراد شده و قصد شده. و نهایت مسئله در واقع عدل الهی اینه که قوه شناخت ما نمیتونه کنه این رو بیابه و بفهمه. یعنی دیدید دیگه در مسئله شر تقسیم میشه به شر طبیعی و شر انسانی. شر انسانی که برمیگرده به اراده انسان، ولی شر طبیعی مسئله پیچیده اصلیه که در شر طبیعی هم پاسخ کلاسیکش اینه که در اینها هم خیر و خیری لحاظ شده که ما شاید وجهش رو الان یا شاید هیچ وقت حداقل در این جهان نمیتونیم بشناسیم. و این برمیگرده به علم الهی که خلاصه هر قدرش رو که انسان بکوشه یا از اون طرف در خلقت ما نهاده شده باشه، انسان میتونه بفهمه، ولی ممکنه که همش رو هم نفهمه. یعنی یک خلاصه ارجایی در نهایت به جهل انسانی داده میشه که خب میتونیم بگیم قانع کننده نیست، ولی از اون ورم میتونیم بگیم خب قانع کننده تر از این چی هست؟ اینکه بگیم خب جهانم هم همینه که هست و متاسفانه اینجوریه که پر از شر و بدیه، اینم خیلی چیزی رو عوض نمیکنه از این جهت، یعنی راه حل بدیلی خلاصه در قبال این مسئله نمیده. حالا من وارد این مباحث نمیخوام بشم. خب این رو هم یک مروری روش کردیم، یک بحثی کردیم و عرض شود که باز نکاتی که میخواستم از توماس عرض بکنم. یه نکته ای درباره ابن رشدی ها و مناقشه ای که با ابن رشدی ها داره من عرض بکنم و اینم مهمه. و بله ساعت شد 4:39، من فکر کنم میتونیم دون سسکوتوس رو این جلسه شروع کنیم. حالا یه مقدار با متنم پیش رفتیم، اشکال نداره میذاریم برای جلسه آیندهمون. حداقل ما دو جلسه رو درباره دون سسکوتوس میخوایم بحث بکنیم و بحث مفصل و مهم داریم و یک اشاراتی به سوارز که از متفکرین اسکولاستیک واپسین در قرن 16 که وارد متن اندیشش دیگه نمیتونیم بشیم، منم همه نکاتش رو واقعا در نیاوردم و فرصت نمیشه. و یک جلسه پایانی رو میذاریم درباره ویلیام اوکام و پایان قرون وسطا که باز متاسفانه فرصت این که پایان قرون وسطا رو به تفصیل باز بکنیم این ترم پیدا نمی کنیم، ولی حداقل میتونیم دو جلسه خوب درباره اسکوتوس مفصل بحث کنیم که اینم ترم پیش نمی رسیدیم و از این جهت باز برای من مغتنمه اگر برسیم که 30 جلسه رو داشته باشیم. خب من این نکته رو هم کوتاه عرض بکنم بعد دیگه وقت رو بذاریم برای پرسش و پاسخ و مصده نشم. ببینید در مناقشه با ابن رشدی ها یک بحث اصلی شکل میگیره که ما الان اگر بخونیم به نظرم یه بحث خیلی همچین اسکولاستیکیه و اهمیتش رو و اینکه چرا سر این اینقدر دعوا میکردن و چرا اینقدر تکفیر رو شکل گرفت شاید در وهله اول متوجه نشیم، اما باید دقت کرد که چه تبعات و استلزاماتی داشته. ابن رشدیان لاتینی در رأسشون همون سیجر اهل براباند، خانم فخاری گفتن رنسانس رو کلا نمیدونن. بله رنسانس اصلا من از اول مدعیش نبودم، یعنی درس رو به عنوان فلسفه قرون وسطا ما دیگه 1000 سال تاریخ اندیشه بشر در یه 4 واحدی شوخیه و واقعا فرصت نمی کنیم، مخصوصا الان در این فصل سرفصل جدید درسی، چون فلسفه عصر جدید تعداد واحداش خیلی بیشتر شده. من به نظرم اصلا درس رنسانس یا فلسفه رنسانس و زمینه هاش میتونه بیاد تو همون عصر جدید، چون اونا خودش شده 2 واحد بزرگ مجزا و میتونه در اونجا طرح بشه. ما واقعا همین قرون وسطا رو بتونیم تا انتهاش خلاصه برسونیم خیلی هنر کردیم. اگه بخوایم ویکی‌پدیا نگیم، یعنی بخوایم جوری کلیات بگیم و چیزایی که در کلاس ها هست، میگم در کتاب ها هست، این که خب ثمری نداره. من سعی میکنم که روی مسائلی دست بذارم که بتونیم یه بحث محصل دقیق و تا حدی مفصل با هم داشته باشیم. آقای علی مرادی پرسیدن از ترمای بعد درس رنسانس نداریم؟ نه درسی تحت عنوان رنسانس نداریم، ولی درسای عصر جدید برای ورودی شما، یعنی از ورودی 98 به این طرف، شما عمدتاً ورودی 99 هستین، درس عصر جدید میدونم قبلا فقط یه واحد بود، اسمش بود از بیکن تا هیوم، اما الان فهم کنم یا 2-4 واحدی شده یا 1-4 واحدی و 1-2 واحدی که فرصت بیشتر است و من فهم کنم که میتونه در اونجا گنجونده بشه مباحثه، یعنی به جای اینکه یه راست از خلاصه فرانسیس بیکن یا از دکارت شروع بکنن، چون تعداد واحدا گسترده تر شده در اون سمت خلاصه عصر جدید، میشه رنسانس رو هم تا حد زیادی اونجا طرح کرد. اگر حالا اون استاد مربوطه الان نمیدونم با این سرفصل جدید از اساتید چه شخصی تدریس میکنن، ولی در اونجا میشه تا حدی اینها رو طرح کرد. ما دیگه واقعا تو این 4 واحد دید که من چقدر از روی چه مباحثی گذشتم که بتونم چند بحث رو خوب طرح بکنم و اینجوری فرصت نمی کنیم. متا حالا چیز خیلی عجیب و غریبی رو هم از این جهت از دست ندادید، یعنی کتاب ها هست و عرض کنم که تاریخ فلسفه هم هست، میتونید بخونید و منم تو 1-2 جلسه بخوام خلاصه بگم خیلی چیزی بحث محصل خاصی از این جهت در نمیاد. من سعی میکنم که عرض شود که یه جاهایی بیستم که یه بحث مفصل و دقیقی رو با هم طرح بکنیم و بعد دیگه اون نکاتی که هست و دورهای تاریخی و افراد و نمیدونم چهرهای مختلف اینا رو بتونید توی تاریخ فلسفه خودتون بخونید هستش، یعنی از این جهت هم منابع مطالعاتی و تاریخ فلسفه‌ای هست، چیزی رو خلاصه از دست نمیدید از این جهت، مگر اینکه آدم فرصت می داشت یه بحث مفهومی و مسئله‌ای خاص رو چندین جلسه بست می داد. حالا توی دو سه جلسه من سعی می‌کنم دون سوتوس رو هم بگم، باز کل اندیشش و نکات تاریخ فلسفه‌ای که تو کتاب هست رو نمی‌خوام بگم. اون چند تا نکته عمده‌ای که با این سیر مباحث ما و مسئله امکان مابعد الطبیعه و امکان فلسفه گره خورده و با مسئله امکان عقلانیت گره خورده، اونا رو صرفاً طرح می‌کنم. خب این نکته رو هم طرح بکنم خیلی کوتاه به عنوان جنبندی پایانی روی توماس، که در مناقشه با ابن رشدی ها و در رأسشون سیژر، اونها معتقد بودن که بعد از مرگ اون چیزی که از بدن جدا میشه و باقی میمونه وقتی که بدن فانی شد و از بین رفت، همونطور که ارسطو تعلیم داده بود، نفس ناطقه است، یعنی عقله، یعنی اون بخشی از نفس که در واقع قوه عاقله است، نه کل نفس. نفس در واقع نباتی و نفس حیوانی اینها هم با جسم از بین میرن، فقط این عقل باقی میمونه، نفس ناطقه. یعنی چی عقل باقی میمونه؟ یعنی مدرک کلیات باقی میمونه که امور غیر مادی و مجردن، در حالی که دو وجه دیگر نفس که زندگی ما رو تشکیل میدن، حیات نباتی و حیوانیمون، رشد و نمومون و حرکتمون و اینها و ادراک حسی، همه اینها در واقع با بدن فانیان و از بین رونده، اونطور که ارسطو تعلیم داده. حالا ابن رشدی ها اینطور نتیجه میگیرن و این نکته که خود ابن رشد هم میگه که اون چیزی که باقی میمونه وقتی میگیم عقله و عقل میگیم مدرک کلیاته، پس این عقل که مدرک امور مجرد و کلی هست، این ذاتاً از ماده جداست. اما اون چیزی که ذیل در واقع ادراک حسیه، چون مرتبط با بدنه، این به نفس حیوانی تعلق داره و اون با بدن از بین میره. و چون باز ما ذیل تعلیم ارسطویی گفتیم که اصل تفرد برمیگرده به ماده، وقتی که ماده از بین رفت و ادراک حسی از بین رفت، پس تفرد ما هم از بین میره. حرف ابن رشدی ها در واقع اینه، یعنی اون چیزی که باقی میمونه بهش میگیم عقل، یا بهش میگیم در واقع عرض شود نفس ناطقه، این یک امر فردی نیست، چون فردیت نفس من برمیگرده به جسم من، برمیگرده به ماده من و اون قوای نفسانیم که با ماده و بدن و جسمم در ارتباطه، یعنی ادراک حسیم، ادراک حسیه که فرد رو داره درک میکنه. و من اگر قرار باشه صرفا نفس ناطقه ازم باقی بمونه، پس این یک امر فردی نیست، بلکه یک امر واحده و اون ذات خود عقله، العقل باقی میمونه. بله خانم خطیبی به درستی اشاره کردن، مسئله معاد مورد مناقشه قرار میگیره، یعنی فرد انسان ذیل استدلال اینها با مرگ اتمام میپذیره و اون چیزی که باقیه خود عقله، به عنوان یک عقل کل که یک امر مجرده و به مجردات هم تعلق میگیره و حیات از آن عقله که ذاتن هم در پیوند ذاتی با ماده و بدن نبوده از آغاز. و خب این فارغ از استدلالش و بحثش، همونطور که گفتم خانم خطیبی، این کل مسئله حیات اخروی و معاد و سعادت در واقع ابدی و آن جهانی فرد رو متزلزل میکنه. نه تنها میکنه، یعنی استلزامش این چنینه، بلکه ابن رشدی ها صراحتاً به این قائل بودن، به این معنی که باز مثل ارسطو مسئله خیر و سعادت رو در وهله اول این جهانی مطرح می‌کردن. و وقتی این جهانی مطرح بکنن، به تبعش نظم اخلاقی و سیاسی و اجتماعی هم تحت تأثیر قرار می‌گیره و اونم کاریه که ابن رشدی ها انجام می‌دادن، یعنی کلیسا به عنوان حاکمیت سیاسی عملاً بیوجه میشه. یعنی میگن که اگر قرار خیر و سعادت فرد انسانی در این جهان برقرار بشه، و این جهان یعنی در جامعه انسانی و جامعه انسانی یعنی پلیس، یعنی نظم سیاسی، این نظم سیاسی همونطور که باز ارسطو تعلیم داده بود، انسان وقتی مدنیون به طبعه، یعنی طبیعتش اینه که اجتماعی باشه، پس این نهاد اجتماعی و پلیس و شهر و جامعه و سیاست و حکومت این هم یک امر طبیعیه، نه یک امر الهی، و در واقع حاکمیت کلیسا محلی از اعراب نداره از این جهت، بلکه تأکید میکنه که منبع طبیعی قدرت و قدرت سیاسی، منبع طبیعی پلیس یا شهر در واقع خواست ملته، و یک تعبیریه که خیلی گویی از زمانه خودش از فضای قرن 13 هم داره جلوتر میزنه و ما تلیه های دوران مدرن رو در اینجا داریم میبینیم. خب توماس ردیه مینویسه و در میفته با اینها و میگه که در بحث بقای نفس، و میگه ما اگر بگیم نفس ناطقه تفرد نداره و تفرد صرفا برمیگرده به بدن و ماده، پس نفس ناطقه یعنی قوه عاقله ما عملا هیچ ارتباطی با فرد من انسانی نداره. وقتی که ارتباط با فرد انسانی نداشته باشه، ما در واقع فقط یک نفس داریم و اصلا نفوس انسانی یعنی عقلهای انسانهای مختلف و قدرت تعقل برای هر فرد انسانی ناممکن میشه و این ما رو به یک امر ناممکنی میرسونه. یعنی ما برای اینکه بتونیم بگیم هر فردی تعقل داره و تبیین تعقلش رو بخوایم انجام بدیم، این ما رو به مشکل میندازه و ما نمیتونیم مسئله نفس رو و نفس ناطقه رو اینطور در نظر بگیریم. و بعد حالا بحث مفصل توماس داره که دیگه من وارد متونش نشدم و مسئلهش رو اینجا فرصت نداریم مطرح بکنیم، و این یک دعوای و یک نزاع فلسفی و همینطور الهیاتی مفصلی رو به شکل داد که البته بعد محکومیت ها شد و فتوا و نمیدونم تکفیر و اینها، و بعد همون سیجر یک خلاصه توبه‌ای کرد و نظر توماس رو هم به لحاظ فلسفی در نوشتای متأخرش گفت که پذیرفته، ولی به لحاظ تأثیر تاریخی ابن رشدیان فوق‌العاده جایگاهشون مهم بود، از جهت بیش از همه بتونیم بگیم واکنشی که برانگیختن، یعنی واکنشی که ابن رشدیا برانگیختن در نزد دینداران که بیش از همه فرقه فرانسیسی که فرقه آگوستینوس و آگوستینی ها بود برانگیخت، اون تاثیرگذار بود روی سیر فلسفه و اندیشه اسکولاستیکی متأخرتر، یعنی در اواخر قرن 13 و قرن 14 هم. و دو تا چهره فرانسیسی مهم ما داریم که اینها تمام قامت خلاصه ایستادن در برابر ابن رشدی ها و به قول خودشون ادعاهای خلاصه تمامیت خواهانه فلسفه در برابر دین، و اینها خواستن از دین دفاع بکنن که دو متفکر بزرگ اسکولاستیک متأخر هستن، اولی دون سسکوتوس و دومی ویلیام اوکام، و این دو فرانسیسی راستکیش مهمترین زمین سازان دوران مدرن هستن. یعنی در این که میخواستن در برابر این به تعبیری بگیم سکولاریزاسیون ابن رشدی ها بیستن، ولی تلقی از فلسفه رو به پیش بردن که این خودش بیشتر زمین ساز اندیشه مدرن شد و در نهایت به نومینالیسم و اراده‌گرایی و فردگرایی گرایید. و ما حالا به دقت دنبال میکنیم که تا حدی که وقت بشه به دقت، یعنی میخواییم این مسئله رو دنبال بکنیم که چطور مسائل عمده فلسفه قرون وسطا اول در اندیشه یک چهره بزرگ و تاثیرگذار و عمیقی مثل دون سسکوتوس و بعد چطور در اندیشه رادیکال کسلی مثل اوکام اینها راه به جایی برد که در نهایت به فروپاشی فلسفه قرون وسطا و عقلانیت قرون وسطا و عقلانیت قدیم در کل انجامید. یعنی عقلانیت قدیم که میگم، کاری که اسکوتوس و بعد بیشتر اوکام انجام دادن عملا امکان عقلانیت سنتی افلاطونی و ارسطویی رو منتفی کردن و کل عقلانیت فلسفه قدیم زیر سوال رفت. خب حالا این رو سعی میکنم که جلسه بعد یک نکات دقیق و مفصلی از دون سسکوتوس تر بکنم و بعد در جلسه پایانیمون سعی کنم که یک نکاتی هم از اوکام نقل بکنم و بتونیم یه جنبندی روی کل مباحثمون داشته باشیم و یه وقتی رو هم بیشتر اختصاص بدیم برای گفتگو و پرسش و پاسخ برای جلسه آخرمون. خب تا اینجا من دیگه ببخشید طولانی هم شد، عرض کنم که نگه می‌دارم بحث رو، اگر باز نکته‌ای صحبتی هست. بله. بفرمایید. اول خانم خطیبی دست اسم میدم، بعد آقای علی مرادی. بفرمایید.
سلام استاد، خسته باشید.
سلام، سلامت باشید. بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم. با اجازه، سوال اول در خصوص نقد توماس بر ابن رشدیان بود که کلا متوجه نشدم که دقیقا محل نزاعش کجاست، و اینکه خب خیلی بدیهیه وقتی این نخوص در ارتباط با بدن قرار میگیرن میتونن متفرد باشن، و اگر در این زمین توضیح بدید ممنون میشم. سوال بعدی با اجازه ناظر به مباحث جلسات پیشینه در خصوص تمایز وجود از ماهیت، سوالم اینه که ابن سینا اساسا به وجود ذهنی قائل نیست، یعنی با توجه به حرفش، چون که طبق اصل فارمالیدتی همطور که فرمودید همونچه که اندیشیده بشه وجود داره، اما ابن سینا میاد میگه که برخی ماهیات هستن که اگرچه اندیشه میشن اندیشیده میشن اما وجود نداره. من در واقع سوالم الان اینجاست که ابن سینا نه تغییر نه تفسیر جدیدی از ماهیت، بلکه تفسیر جدیدی از وجود داره ارائه میده اساسا، و این یعنی برخلاف اصل فارمالیدسه، یا یعنی که نداره فارمالیدس رو به این نحو جدیدی تعریف میکنه تفسیر میکنه. یعنی خصوصا اگر توضیح بدید ممنون میشم، چون به هیچ وجه نمیشه اینو با وجود ذهنی جمع کرد، مگر اینکه اساسا بیایم بگیم هیچ وجود ذهنی در کار نیست. متشکرم.
خواهش میکنم. ببینید در خصوص سوال اول، حالا مختصر عرض کنم چون سوال دوم بیشتر کار میبره، عرض کنم که بحث توماس حالا وجوه مختلفی داره، من الان حقیقت روی همه وجوه استدلالش حضور ذهن ندارم، باید اون متنش که علیه ابن رشدی ها هست اون رو دقیق دنبال کرد و بحثش رو دنبال کرد، اما مسئله اصلیش حالا بخوام لمش رو اونجوری که میفهمم عرض بکنم اینه که ما در همون رتبه عقل و در رتبه درک مجردات یک درک مجردی از خودمون به عنوان فرد خودمون داریم که این از درک در واقع تجربی و مرتبط با بدن و درک حسی فراتر میره. یعنی من درباره نفس، اونی که نکته‌ای که در آگوستینوس هم بحث کردیم، ما نفس رو به عنوان یک جوهر مجرد میشناسیم که این جوهر مجرد در وجه اول خودش رو به منزله من داره آشکار میکنه، و این من در عین در واقع وحدت فردانی که من به عنوان عقل خودم نزد خودم دارم داره خودش رو نشون میده. و ما اگر بگیم که نفس ناطقه و در واقع عقل هیچ ارتباطی مستقیماً با تفرد نداره و تفرد حیث در واقع مرتبط با بدن و تجربه حسی هست، با این جور در نمیاد، به خاطر اینکه من نفس ناطقه رو اصلاً همین که به عنوان نفس و به عنوان نطق دارم میشناسم، یعنی یک عامل مجردی که من به تجردش و وحدتش قائلم و به واسطه تجردش و وحدتش دارم بقاش رو اثبات میکنم، این وحدت و تجرد خودش رو به مثابه وحدت من داره نشون میده، و من نمیتونم این رو بدون ارتباط با در واقع فرد خودم در نظر بگیرم. و لم اصلی تبیین اینه. حالا جزئیات استدلالش چیه و در متنش چطور جز به جز علیه اینا استدلال میکنه، حقیقت باید متنش رو دید، الان نمیخوام نکته غیر دقیقی از این جهت عرض بکنم، میشه جزئیاتش رو دید، اما اون چیزی که لمه اصلی بحثه اینه که تعقل و عقلانیتی که داره تجرد خودش رو در مواجهه با موجودات و محسوسات در میابه، این از طریق وحدت من داره بر خودش آشکار میشه. و من برای اینکه جوهریت نفس رو اساساً اثبات بکنم و بگم که نفس به منزله نفس ناطقه غیر از بدن هست، اتفاقاً ارجاع به همین منه، یعنی من با تفرد محسوس بدن خلاص مادیم این وحدت من رو درک نمی کنم، بلکه این چیزیه که نزد خلاصه عقل و نزد نفس ناطقه داره به دست میاد. حالا این فکر کنم که اون لمه اصلیش باشه که فارغ از خود این مناقشه ما میتونیم بهش نزدیک بشیم، بس که تا همین الان هم مطرح هست، یعنی ما در مورد آگاهی که صحبت میکنیم در همین فلسفه های ذهن هم که مطرح میشه که آگاهی آیا از این دترمینیسم طبیعت و ماده و موجودات جداست یا نه، این جدایی یا تقدم یا هر چیزی که بفهمیم که بگیم خلاصه آگاهی همین اندام مغز و این جسم خلاصه یک کیلو خورده ای نیست، این برمیگرده به همین خودآگاهی من و وحدت من که در فلسفه سوبژکتیویته مدرن هم تبدیل به مسئله عمده میشه. و ما اگر این من رو ازش بگیریم و این تفرد رو به این معنی ازش بگیریم، عملا از تعقل ما چیزی نمیتونیم بفهمیم و نکته عمده میتونه در اینجا تثبیت بشه. در مورد سوال دوم که فرمودید، وجود رو به هر معنایی که ما بگیریم، چه وجود در واقع ذهنی چه وجود عینی، به هر معنایی که ما وجود رو بگیریم، باز ابن سینا میگه که این از ماهیت جداست. به چه شکل؟ به این شکل که من به هر چیزی که بیاندیشم وجود رو در واقع میتونم جدای از اون لحاظ کنم، میتونم که باید چنین کاری بکنم. یعنی چی؟ یعنی من اگر به یک تصور ذهنی خودم هم بیاندیشم، زمانی به این میگم یک وجودی صرفا در ذهن من داره و این یک امر ذهنیه، که باز به علاوه اون معنا این رو به شرط اینکه عینی نیست و فقط در ذهن منه لحاظ کرده باشم. به تعبیر ابن سینا میگه ماهیت به شرط لا هست، یعنی بازم خود ماهیت نیست، ماهیت به شرط اینکه خلاصه لا فشی به اصطلاح لا فی خارج مثلا بگیم، و این هم باز یک لحاظ وجودیه که جدای از اون معناست. یعنی من به درخت که میاندیشم میگم که این درخت حالا کجا وجود داره؟ در ذهن من، این تصور ذهنی منه، باز یک وجودی داره بهش عارض میشه، منتها وجوده به شرط لا، ماهیت به یک چیز اضافه که وجود ذهنیه، یا میگم این در خارجه. و به این معنی ماهیت به خودی خود یا ماهیت لا به شرط در هیچ جا اصلا نیست، چون اگر ماهیت باشه چه در ذهن و چه در عین، همیشه در وحدت و در اتحاد با یک وجودیه. و این حیث ماهیت به خودی خود یا ماهیت به شرط لا، این در واقع یک اعتبار ذهنی و یک اعتبار عقلانی هست که ما داریم میکنیم که یک معنایی رو بهش بیاندیشیم که بعد حالا ببینیم وجود به چه نحوی در چه رتبه‌ای برش حمل میشه یا برش حمل نمیشه. به اصطلاح این که حالا این چه ارتباطی با اون سخن پارمنیدس داره که اندیشه و وجود یک و همانند، یا همانی وجود و اندیشه رو داره بیان میکنه، این رو به این شکل حالا بعد درش دقت بکنم و از جهت این ارتباط الان میخوام شتاب زده چیزی عرض نکنم. اما در واقع ابن سینا هم مخالف این سخن نیست، یعنی ما به هر چیزی که بیاندیشیم، خود این چیز و شی در واقع مساوق موجوده و این شی به هر حال وجودی داره و موجودیتی داره، و از این جهت ما در هر رتبه‌ای به موجود داریم میاندیشیم، اگر که اون رو بخوایم واقعا به عنوان یک امر، به عنوان یک امر ذهنی یا امر خارجی لحاظ بکنیم. از این جهت خود ماهیت به عنوان ماهیت لا به شرط در واقع یک لحاظه و یک اعتباره، که حالا باز اگر بگیم که این لحاظ یا اعتبار چیه، این بالاخره در جایی هست، دوباره یک نفع وجودی برش حمل میشه، و به این معنا هست که عملا در فلسفه بعدی، در فلسفه ملا صدرا، ما به ماهیت لا به شرط اصلا قائل نیستیم یا کلیه طبیعی، میگیم هرچه هست یک سر وجوده و ماهیت یک اعتباری از مراتب وجوده به این اصطلاح. اما اون نکته اصلی پارمنیدس، ابن سینا میتونیم بگیم از این جهت بهش قائله که میگه که ما وجود یا موجوده به ما و موجود نخستین ترین و ضروری ترین و آغازین ترین چیزیه که داریم بهش میاندیشیم. یعنی ما وقتی که به چیزی داریم میاندیشیم، در وهله اول و به نحو مطلق این وجوده، یعنی موجوده به ما و موجوده، یعنی موجود از حیث وجودشه. و ما عملا ماهیت رو هم به یک تعبیری میتونیم اینطور بگیم که ما ماهیت رو داریم از دل اندیشیدن به وجود به دست میاریم. چرا؟ چون ما وجود رو یا وجود ضروری به ذات داریم لحاظ میکنیم، یا وجود ضروری بالغیر، حالا در ذیل وجود ضروری بالغیر داریم میگیم که این غیریتش از چه جهته؟ از این جهت که این خودش به خودی خود امکانیه و در این امکان وجود و ماهیت از هم جدا هستن. یعنی باز مبدأ فکر ما همچنان مسئله وجوده و ما از وجود آغاز کردیم، یعنی به تعبیری ما از موجود، از آنچه هست، از توان آغاز کردیم و این هستی در این تمایزها خودش رو اینگونه به ما نشون داده که ذیل تمایز درونی وجود به عنوان واجب و ممکن، در سمت ممکنش این معنا از ماهیت داره لحاظ میشه و باز پیوستگی اندیشه و وجود از این جهت بالکل قطع نمیشه. ولی باز باید من فکر بکنم، یعنی الان یک پاسخ سرراستی از این جهت حقیقتا میتونم بگم که ندارم. میدونی چرا؟ نه اینکه ندونم ابن سینا چی میگه، از این جهت که بحث و اهمیتش در اینه که ابن سینا در واقع با طرح مسئله ماهیت زمینه سازی میکنه برای سوبژکتیویته مدرن، که سوبژکتیویته مدرن وجود رو در واقع ذیل عقل داره بهش میاندیشه و به یک تقدم عقل بر وجود قائله. و عملا در اندیشه مدرن که اوجش رو ما در فلسفه هگل میتونیم ببینیم، پیوستگی وجود و اندیشه پارمنیدس یک تفسیر دیگری پیدا میکنه و اون اینه که وجود در واقع نزد عقل داره وضع میشه و در واقع این همانی وجود و عقل یا اون نوعین و عینای به این معنی میشه که عینای در واقع عین نوعینه، یعنی عینای یا وجود به این معنیه که عقل داره به خودش میاندیشه و عقل یک تقدمی بر وجود داره پیدا میکنه. و خب آغازگر این مسیر ابن سینا هست، اما اینکه در خود ابن سینا ما این رو چطور بفهمیم، این یک مرحله بینابینیه. یعنی نمیتونیم نه مثل ارسطو و اندیشه یونانی بگیم که این کاملا اینها رو بر هم منطبق میدونه و از اون طرف مثل اندیشه مدرن بگیم که این به یک تقدمی برای عقل نسبت به وجود قائله که بعد همانی عقل وجود رو میبره ذیل اینکه در واقع عقل وجود رو به تعبیری در خودش بلعیده و عقل وجود رو از روی رفلکسیون خودش روی خودش داره به دست میاره. هنوز در اون مقام هم نیستیم و اینجا یک مرحله بینابینیه که حالا باید برای صورتبندی دقیقش بیشتر فکر بکنم. از اینجا هست آقای علی بار بله بفرم بفرم
رسالتا من یه بخش رو متوجه نشدم. اینکه مگه ما میتونیم به وجود ذهنی بیاندیشیم که وجود نداشته باشه؟
نه
اساسا این تمایز وجود از ماهیت، اصلا این تمایز وجود از ماهیت در وجود ذهنی چطور میشه فهمیده بشه؟
ببینید ما وقتی میگیم وجود ذهنی، وجود ذهنی در خودش وجود هست، یعنی وجود ذهنی خود ماهیت به خودی خود نیست. اینو باید درش دقت کرد. یعنی بحثی که ابن سینا روی ماهیت داره، میگه ما سه اعتبار درباره ماهیت داریم. یکی اعتبار ذهنیش، یعنی وجود ذهنی که میشه ماهیت به شرط لا، که این خودش وجوده، یعنی وجود انتزاعی در ذهنه که از ماده توهی شده و وجودش یک وجود مجرد نزد ذهنه. و یه اعتبار، اعتبار عینیشه که میشه وجود به شرط شیء. حالا مسئله اصلی اینه که برای اینکه ما این دو مرتبه رو بفهمیم و برای اینکه ارتباط اینها رو بفهمیم، باید یک اعتبار سوم رو در نظر بگیریم که اون اعتبار سوم لا به شرطه. لا به شرط یعنی اینکه نه در ذهن نه در خارج. خب اگر بپرسیم مگه میشه چیزی نه در ذهن باشه نه در خارج، ابن سینا پاسخش چیه؟ میگه لا به شرط یک لحاظه، یعنی اینکه میتونه هم در ذهن باشه و هم در خارج، چون اساسا مشروط به شرط وجود ذهنی یا وجود خارجی لحاظ نشده و کلا لا به شرط لحاظ شده. این لا به شرط با به شرط لا متفاوته. به شرط لا یعنی به شرط اینکه مادی و عینی نباشه، یعنی پس وجودش ذهنیه. به شرط شی یعنی به شرط اینکه وجود واقعی عینی داشته باشه. لا به شرط یعنی اینکه ما میتونیم این رو هم خارجی لحاظ بکنیم هم ذهنی، نه خارجی لحاظ بکنیم نه ذهنی، و این با همه اینها قابل جمعه و خودش اساساً اقتضای وجود نداره. خب این رو اگر ما بهش بیاندیشیم به عنوان متعلق اندیشه ما باز میشه به شرط لا، باز وجود ذهنیه، قابل جدا کردن نیست. اما این معنا وقتی برای ما شکل میگیره که وجود رو ما داریم بهش اضافه میکنیم، که الان میگیم بهش میاندیشیم این در ذهن، الان نمیاندیشیم در خارج، ما اینکه امکان چنین اندیشه‌ای رو فراهم میکنیم که به یک لا به شرطی بیاندیشیم، عملا یعنی داریم برای ذهن، نمیگم این در ابن سینا رخ داده، یعنی پیچیدگی مثلا میگم صورت بندی الان برای سرراست ندارم از این جهته، ما عملا داریم زمین سازی میکنیم برای اینکه برای ذهن یک موقعیتی رو بتونیم در نظر بگیریم، که این در فلسفه آینده و مدرن رخ میده، که این یک موقعیت مقدمه بر وجود داشته باشه. این چیز عجیبیه که اگر این رو بذاریم جلوی ابن سینا میگه نه من حرفم این نیست، اما چنین اتفاقی با طرح مسئله لا به شرطی و لا اقتضایی نسبت به وجود و عدم، چنین چیزی داره شکل میگیره و پیچیدگیش در اینجاست. و اینطور میشه گفت که این داره زمینه سازی میکنه برای اینکه در فلسفه آینده یک تفسیر بالکل متفاوت از همانی فکر و وجود پارمنیدسی بتونه مطرح بشه در آینده، نه در همچنان در ابن سینا. و این زمینه سازی است که ما در واقع برسیم به اون نقطه‌ای که عملاً در واقع میتونیم بگیم وجود ذیل فکر داره قرار میگیره و فکر هست که وجود رو نزد خودش وضع میکنه، و این همانی فکر و وجود یعنی مطابق شدن وجود با فکر ما. این اتفاقی که در فلسفه مدرن میفته، ابن سینا خواب همچی چیزی هم نمیدید، ولی زمینه سازی داره میشه برای این. اما در ابن سینا، در خود ابن سینا اگر بپرسیم، در نهایت اگر بگیم ماهیت لا به شرط کجاست، ماهیت لا به شرط هیچ جا نیست، چون لا به شرطه. اگر بگیم در جاییه، دوباره تعین وجودی پیدا میکنه، یا میشه وجود ذهنی به شرط لا، یا میشه وجود عینی به شرط شی. اینطور میشه فهمید مسئله رو. نمیدونم مشخص شد تا حدودی. خواهش میکنم. آقای علی مرادی نوشتن که اگر هم ماهیت هم وجود باز هم در ذهن هستند، هم خارج، تمایز ذهن و خارج چیه؟ تمایز ذهن و خارج؟ آها، گفتن که فهمیدم. خداش تمایزش در واقع مسئله مادی و مجرده به اصطلاح. یعنی ما در ماهیت رو وقتی به شرط شی با وجود خارجی در نظر میگیریم، اون رو داریم مادی یا عینی در نظر میگیریم. در ذهن صرفا صورتش هست که منتظر شده از وجود خارجیش، یعنی از آثارش، از آثاری که آثار خلاصه مادیش باشه به اصطلاح. خب باز اگه دوستان سوالی دارید. آقای علی مرادی صدا شماست؟ یه ذره کم شد صداتون. آها بله، الان بهتر شد، بفرمایید.
میشه سوال خودم بپرسم؟
خواهش میکنم.
سوالی بود که نظر
بتونم. آها بفرمایید.
بله، اتفاقا خیلی جالب بود که سوالم با این یتیک آخر فرمایشتون خیلی پیوند خورد، که اصلا این حرفی که ابن سینا میزنه شاید ناخواسته یک زمینه سازیه که ما اصلا بیایم ایت وجود و ایت ذهن آدمی قرار بدیم. یعنی دقیقاً حالا اون نقدی هم که من همیشه به مثلا فلسفه قرون وسطا داشتم، یعنی حالا چه فلسفه قرون وسطا چه فلسفه اسلامی، کلا فلاسفه‌ای که ابتدا مثلا دیندارن و بعد مثلا وارد ایت فلسفه میشن، ولی تفاوت در حرف هم این بود که باز هم در همون مثلا برهان شر که مطرح میشه برای توماس، توماس میاد تقریبا چیزی که من فهمیدم اینو جلو میبره، میگه خب ما این خدایی رو اثبات کردیم، حالا این شرور هم در زیل این خدا معنی پیدا میکنن و این جهان در بهترین حالت ممکنه شه. ولی حالا اگر ما بپرسیم خب چرا این مثلا فلان شر اینجوریه، ما مثلا میایم شر رو به دو دسته ضروری غیر ضروری تقسیم میکنیم. شر ضروری رو ما میفهمیم چرا در جهان داره، خیلی از شرور غیر ضروری رو نمیفهمیم. مثلا مثال معروف بچه آهویی که مثلا در جنگل میسوزه، یا مثال های اینچنینی، واقعا لازمه این وجود این شر رو ما نمیفهمیم. بعد جواب توماس و افرادی که در حیطه ذیل حالا یک مفهوم دین تفکر میکنن، میگن که خب این چیزی که از حیطه فهم ما خارجه، و این که اصلا ما وجود یک چیزی که نمیفهمیم و وجودش رو میفهمیم، این چیزی که باز به وسیله عقل خودمون حفاظت می‌کنیم. یعنی ما یه وقت هست میگیم که اصلا خب اگر ما نمیفهمیم چرا وارد حیطه فهم شدیم؟ این جوابی که حالا مثلا افرادی که دیندار نیستن شاید بدن. اینها میگن که شاید به زعم من اینا برگردن میگن که ما حتی باید بفهمیم که چیزهایی رو قرار نیست بفهمیم. ما باید حیطه فهم خودمون رو هم بفهمیم. سوال من دقیقاً همینه. یعنی شاید با تلقی، حالا نمیشه فلسفه رو واقعا گفت با حیطه، با حالا تلقی چه دوره‌ای از تاریخ فلسفه، ولی با تلقی نوین شاید بشه خیلی شاید ناشیانه مثل من بگیم خب این دست از افراد چون خیلی فیلسوف نیستن، چون اگر فلسفه رو بیاییم معنی خاصش رو مراد بکنیم به معنی نوینی که هر چیزی که وجود داره و یعنی چیزهایی که ما میفهمیم تازه وجود پیدا میکنن، یعنی اگر از معنی سوبژکتیو قضیه بیاییم اراده بکنیم که ماییم که وجود بخشیم، یعنی فهم ماست که وجود بخشه، امکان نداره چیزی رو ما نفهمیم و وجود داشته باشه. این شاید بچه تمایز این دو مرز فلسفه است که حالا در فلسفه قدیمتر ممکنه یک چیزی وجود داشته باشه و ما نفهمیمش، ولی در تعبیر جدید اون چیزی که ما میفهمیمه که وجود داره. واسه چیز ممکن اگه ما چیزی رو نفهمیم یعنی فعلا وجود نداره، اگر ما فهمیدیمش تازه میتونیم درباره وجود داشتن یا وجود نداشتن صحبت کنیم. شاید به این تعبیر نوینه که من حالا همیشه پیش خودم فکر میکردم خب چرا اصلا ما این دست از افراد رو مثلا میاریم و حالا به این فلسفه شب قرار میدیم. حالا شاید با خانش نوینی از فلسفه این حالا حداقل این جلسه واسه من روشن شد، ولی سوالم اینه که این تعبیر من به نظر شما درسته؟ این که ما در فلسفه جدید این فهم آدمیه که هستی بخش یا حالا هستی به اصطلاح سلب کنه، هستی صادب هستیه نسبت به مفاهیم و در حال فهم گذشته، ولی ممکن بوده ما چیزی وجود داشته باشه مثلا مثل مفهوم خدا، ولی انسان اشراف کامل بر اون مفهوم نداشته باشه، یعنی فهم انسان ذیل اون مفهوم هستی قرار میگرفت، ولی در فلسفه نوین این هستیه که ذیل مفهوم فهم آدمی قرار میگیره. چیزی که آدم نفهمه که اصلا صحبت از بودن یا نبودنش معنی نداره. تلقی درستیه؟
به یک معنا بله، خیلی تو در تو شد. یعنی حالا نیاز به فهم کنم تدقیقات و تمایزهایی داره برای اینکه ما بتونیم این رو بفهمیم. ببینید فلسفه جدید، فلسفه مدرن، اول این رو باید یه مقدار تثبیت بکنیم. وقتی که میگیم عقل در واقع تعین بخش به حقیقت هست و در واقع قوام بخشه، به این معنی نیست که هستی بخش به معنی آفریننده باشه. یعنی عقل با یک در واقع عرض میکنم که پدیداری یا ظهوری مواجه هست، منتها این ظهور اگر قرار قانونمندی و نظمی داشته باشه، قانونمندیش و نظمش یعنی معلومیتش و پیوستگی منتظم و قانونمندی پدیداریش، این ذیل در واقع عقلانیت ما داره شکل میگیره و تبیین پذیر میشه و ذیل عقلانیت ما اون چیزی به منزله موجود داره تبیین میشه و موجود دانسته میشه که در درون خودش ضرورت امر ابجکتیو رو داشته باشه. و فلسفه جدید به این دلیل وارد خیلی از حوزه‌هایی که فلسفه قدیم می‌شده نمیشه، به خاطر اینکه میگه اینها برای من تبدیل به امر ابجکتیو نمیشن. چیزی که برای من ابجکتیویته نداشته باشه و ذیل مقولات ابجکتیو قرار نگیره، من اصلا نمیتونم درباره وجود داشتنش سخن بگم، چون سخن معناداری نیست، چون اون چیزی رو که من به عنوان موجود وضع میکنم ذیل قوانین عقلانی من از ابجکتیویته است. و من درباره مثلا خدا اگر بخوام به شیوه فلسفه قدیم بحث بکنم، چون تصور ابجکتیو از خدا ندارم، درباره موجودیتش به شیوه فلسفه قدیم دیگه نمیتونم سخن بگم. این درسته از این جهت. اما از اون طرف فلسفه جدید مدعی این نمیشه که من در واقع هستی بخشم و اون چیزی رو که من نمیفهمم پس میتونم اثبات بکنم که وجود نداره. میگه این از محل بحث خارجه، یعنی اثبات پذیر و از اون طرف انکار پذیر نیست. یعنی ما نهایتا در یک موضع در واقع، حالا بیشتر کانت رو دارم عرض میکنم، ما در یک موضع ندانم گرا باقی میمونیم، چون از مقام اثبات و انکار برای ما خارجه. حالا این ندانم گرا برای کانت یک وجهی داره. کانت میگه ما یک رهیافت اخلاقی به مسئله خواهیم داشت و کل عدل الهی وجود خدا اینا رو با یک رهیافت اخلاقی بحث میکنه. یک کسی مثل در واقع اوگوست کانت، مثل پوزیتیویست ها، مثل نمیدونم حلقه وین فلان، هر چیزی که ذیل این احراز پذیری اوبژکتیو نباشه بهش میگه اصلا بی‌معنا، نانسنسه. و خب اینجا موازه باز با هم متفاوته. اما درباره بحث به طور خاص عدل الهی که فرمودید، به نظرم اینجا همچنان پیچیده است. یعنی ما یک راه حل سرراست رو در خود فلسفه مدرن هم در خصوص این مسئله نداریم. یعنی در فلسفه قدیم ما میتونیم بگیم که شری که شر غیر ضروریه، از منظر عقل ما این غیر ضروریه، از منظر یک عقل مطلق میتونه ضرورتی داشته باشه که برای ما فهم پذیر نمیشه و فهمیده نمیشه. خب از منظر فلسفه جدید این چه پاسخی داره؟ مسئله در واقع شروری که شرور غیر ضروری هستن، مسئله از بنیاد تغییر پیدا میکنه و اون اینه که ما اصلا قرار نیست طبیعت رو و امر ابجکتیو رو و وجود ابجکتیو موجودات که عرصه نیچر و طبیعت هستن، اصلا قرار نیست این رو در جهت یک کمال مطلق یا خیر مطلق یا عقلانیت مطلقی ببینیم که حالا اگر این رفتاری از خودش نشون داد، این رفتار رو ما بگیم شر. و این صرفا برمیگرده به مای انسانی، مای انسانی که چون بر اون تسلط پیدا نکردیم و بر اون احاطه نداریم، رفتار طبیعت میتونه تهدید کننده برای ما باشه و ما اون رو شر تلقی میکنیم. یعنی به تعبیر میتونیم بگیم که مسئله شر انسانی رو کار ندارم، بحث اراده اخلاقی و روابط بین انسانی و اینها، اون چیزی که شر طبیعیه به قول جامعه همون که چرا یا آهو باید خلاصه تو جنگل بسوزه، این برای یک نگاه خلاصه الهیاتی، الهیاتی حالا چه الهیات وحیانی باشه چه الهیات طبیعی باشه، یعنی در نگاه افلاطونی هم اینطور است، وقتی که افلاطون که با وحی سر و کار نداره، اما نگاهش نگاه مبتنی بر اینه که جهان عقلانیتی داره که این عقلانیت مبدأش در واقع آگاتونه، خیره، و کل جهان در واقع ظهور خیره و خیر کمال مطلق وجوده. در چنین دیدگاهی مبتنی بر عقلانیت افلاطونی و عقلانیت قدیم، اگر یک اتفاقی بیفته و ما در جایی این شر و نقص رو خلاصه ببینیم، در اینجا ممکنه صدامون در بیاد و بعد پاسخ کلاسیک و قانع نکننده قدیم که خب شر عدمیه، این اصلا چیزی نیست، این که پاسخ به نظرم خیلی خلاصه قانع نکننده ای از این جهت. و ما درگیر این مسئله میشیم که چرا چنین اتفاقی، چرا چنین نقصانی اصلا باید در اینجا باشه. پاسخ کلاسیک افلاطونیش و الهیات طبیعی قدیم اینه که خیر هر چی که میاد پایین در مراتب ظهورش، این با از اون کمال مطلق با مراتب نقص مواجه میشه و ما شر رو از این مراتب نقص داریم به دست میاریم و شر عدمیه در واقع از دل این به دست میاد. اما در فلسفه مدرن وقتی که ما کل عرصه ابجکتیویته رو و عرصه موجودات و طبیعت رو از اساس بی‌معنا و کور میبینیم و این قرار نیست اصلا ذیل یک خیر و ذیل یک کمال و یک عقلانیت متعالی برتری صورت بندی شده باشه، به یک معنی این مسئله برای ما مسئله نیست. یعنی ما با یک طبیعتی مواجهیم که هیچ گونه آگاهی اخلاقی و کمال اخلاقی ناظر به خیر اصلا درش وجود نداره، این امتداد محضه. و مسئله اصلی اینه که ما با عقلانیت خودمون بتونیم قوانین این امتداد رو کشف بکنیم و برش تسلط پیدا بکنیم و در واقع اون چیزی که شر طبیعی میدونیم، همونقدر که در دیدگاه الهیات قدیم برمیگشت به جهل ما نسبت به اون عقلانیت حاکم، در اینجا برمیگرده به جهل ما نسبت به قانونمندی و ابجکتیویتی که هنوز ما کشف نکردیم که بتونیم برای سلطه و تسلط پیدا بکنیم. و در واقع این از اساس بنیادش تغییر پیدا میکنه به این معنی. فهم کنم اینطور میشه تبیینش کرد، یعنی اون چیزی که به تعبیر شما که فهم ماست که داره به اون جهت میده، به این معنی اینم خیر و شرش باز برمیگرده به ما، یعنی ما در جهت خلاصه بقای خودمون و بودن خودمون یا اون چیزی که در نسبت با بودن خودمون خیر تلقی میکنیم باید قانونمندی طبیعت رو کشف بکنیم تا بتونیم بر اون غلبه بکنیم و خود طبیعت و خود جهان از این جهت اساساً قرار نیست خیر باشه، یعنی جهان در نهایت به تعبیری متاسفانه همینجوره که هست، یعنی قرار نیست ما یک تبیینی اساساً از آغاز بدیم برای اینکه این جهان خیره و بهترین جهانه. هر کدوم از این دو دیدگاه و دو نگاه و موضع در قبال جهان نقاط بغرنج و پیچیده خاص خودش رو داره، یعنی من به نظرم هر دو در پیچیده بودن و بغرنج بودن و موضع و نسبت وجودی که انسان در زندگی خودش با هر کدوم از این دوتا میتونه برقرار بکنه هر کدومش به اندازه خودش به نحو کافی تحمل ناپذیر هست و خلاصه مسئله خیلی بغرنج و پیچیده ای از اینجا. حالا در این حد به ذهنم میرسید الان عرض کنم. خواهش میکنم. خب ممنون از توجهتون، اگه با سوالی هست خدمتون هستم، اگر نه که بگذاریم برای جلسه آینده. ما مثل دونده های ماراتون تو این چهار فایده هرچی به آخر نزدیک میشیم سرعتمون رو و حجم کارمون رو داریم بیشتر میکنیم و من خودم استقبال میکنم از این جهت که بتونیم این بحثا رو تا حد ممکن توی گفتگو با هم به یه نقطه خوبی برسونیم. خب پس انشالله شما هم سلامت باش، خسته نباشید. انشالله ما جلسه بعد وارد اندیشه یوهانس دونس اسکوتوس میشیم و عرض شود که چند بحث عمده رو داریم. یکی مفهوم وجود هست، بحث تعینات اصطلاحی وجود دوباره و مفهوم ترانسندنتال بودن و ترانسندنس که فوق العاده مهمه در اسکوتوس، و یکی تفسیر و مسئله اشتراک معنوی وجود که ذیل همین ترانسندنس مطرح میشه، و دیگری بحث دوباره تمایز وجود و ماهیت است با تفسیر دیگری که اسکوتوس میکنه و مسئله تفرد و تأثیر این مسئله تفرد بر کل دیدگاه او و بر نظریه معرفتش، شناخشناسیش. بعد بحث الهیات عقلانیش است و در ذیل اینها نکته بسیار مهمش که عملا زمینه سازی دوران مدرن میشه مسئله تقدم اراده و اراده گرایی چه در مورد انسان و چه درباره خداوند، و به نظرم فوق العاده مهمه. یعنی من از این جهت خوشحالم که این ترم استثنا رسیدم یه مقدار بس در مورد اسکوتوس بکنم، در رسیدم که قرار برسیم چون در ترمای پیش وقت نمیشد. و باز اندیشه اوکام و نومینالیسم پایان قرون وسطا دیگه بل اجبار برای اینکه میخوام اسکوتوس رو این ترم مقدار بحث بکنم میمونه برای اواخر یا جلسه آخرمون و روی این بحثا میستیم. یه نکته‌ای هم درباره باز این مسئله وجود و ماهیت از جهت زمینه سازیش برای فلسفه مدرن درباره نظر فرانسیس سوارز عرض میکنم. خب حالا انشالله تا جلسه آینده. ممنونم از توجهتون و حضور که در این ساعت غیر برنامه درسی داشتیم. امیدوارم این ساعت هم دیگه مشکل پیدا نکنه. متشکرم. من ضبط رو قطع میکنم. خداحافظی میکنم.